به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام و احترام خدمت تک تک عزیزانی که در کلاس حضور دارن و عزیزانی که با ما وارد بحث میشن، گفتگو میکنن، مسئله امروز ما، مسئله جلسه پیشین هست و تمامیت بحث جلسه پیشین رو امروز عرضه می کنم. هفته پیش مقدمات عبور منطقی از فضیلت باوری به نظریه امر الهی رو مطرح کردم. امروز سعی میکنم اینو به تفصیل بیشتر با دقت‌های فلسفی بیشتر عرضه کنم. حالا دوستان در مواجهه خودشون مسائل رو حلاجی کنن، نکته سنجی کنن، اشکالات ما رو به ما گوشزد کنن، اگر لطف کنند و کمک کنن که ما در مسیر اندیشه حرکت کنیم. ببینید دوستان عزیز، فضیلت باوری یونانی چنان که افلاطون، ارسطو و دیگران تقریرش می کنند، یک نوع مواجهه عقلانی با سنت سفسطی یونانی است. اگر ما بخوایم به راستی بفهمیم که کدوم مکتب یونانی تره، به نظر میاد اندیشه پروتاگوراس و گورگیاس یونانی تر از اندیشه افلاطون و ارسطو. دلیلش چیه؟ ما وقتی به ادیان یونانی نگاه میکنیم، با زئوس، با خدایان اولمپ و با هومر و هزیودی مواجهیم که داستان این خدایان رو بیان میکنه. در این داستان‌ها، در این روایت‌ها، در این میتوس‌ها کمترین چیزی که مشاهده میشه قاعده‌مندیه و افلاطون و میتونم بگم کل سنت فلسفی یونان در مقابل این روایت ها قرار میگیره. شما با خدایانی مواجهید که به نحو بی‌قاعده ای زیست میکنن، فریب میدن، با انسان ها همراه میشن، با اونها آمیزش میکنن، از اونها دور میشن، به دلخواه عمل میکنن. تو گویی جهان بی نظم و آشوبناکه. از کسنوفانس به بعد اندیشه یونانی با یک جدیت بر نقد افق هردمبیر اسطوره‌ای تکیه میکنه و هراکلیتوس رو میبینید که میگه خران کاه رو بر طلا ترجیح میدند و پارمنیدس رو میبینید که بر وحدت اندیشه و هستی تکیه میکنه و افلاطون رو میبینید که اساساً در ابتدای، اگر اشتباه نکنم، کتاب پنجم یا ششم جمهور، حالا دقیق یادم نیست، اونجا بحث اینه که هومر و هزیود خدایان رو در تغییر تصویر میکنن، در حالی که خدایان نمیتونن تغییر کنن، چون یا خودشون رو بهتر میکنن، چون دیگری که نمیتونه اونا رو تغییر بده، پس خودشون باید خودشون رو تغییر بدن و خودشون یا خودشون رو بهتر میکنن که محاله، یا بدتر میکنن که هیچ موجودی خودشو بدتر نمیکنه. و نحوی از ثبات در بنیانها در اندیشه فلسفی تصویر میشه که درست نقطه مقابل اندیشه اسطوره‌ای یونان هست. اگر ما به اندیشه سوفسطائیان و بزرگانی مثل گورگیاس و پروتاگوراس نگاه کنیم، خواهیم دید که مشی اونها به سنت دیرین یونانی نزدیکتره. حقیقت دگرگون میشه، جابجا میشه، میشه در موقعیت‌های مختلف مختلف عمل کرد و خدایان همچنین میکنند. پس ما باید دقت بکنیم وقتی داریم فضیلت باوری یونانی رو تقریر میکنیم، ادیان یونانی رو تقریر نمیکنیم. چه بسا بگیم ادیان یونانی درست در مقابل فضیلت باوری افلاطونی و ارسطویی میستند. مگر یکی از اتهامات سقراط مخالفت با خدایان یونانی و گمراه کردن جوانها نبود؟ خب این نشانه های مهمیه که ما متوجه بشیم در کجای ماجرا هستیم. پس ما داریم در باب فضیلت باوری یونانی صحبت میکنیم، اون هم به دو دلیل. یک، این فضیلت باوری در عالم اسلام اثر به سزایی گذاشته. دو، این فضیلت باوری در دوره معاصر احیا شده و سرمشق و پارادایم اخلاق باورانه مجددی رو چکار کرده؟ فراهم کرده. پس دوستان زمینه بحث رو لطف کنن، دقت کنن، گم نکنیم. ما در این جلسات، همه جلسات ما به هم ربط داره، باید از اول تا انتهاش رو یک جا فهم کنیم. پس با دقت نظر پیش میریم انشاءالله. نکته اصلی ما در فضیلت باوری چیه؟ این که در تأکید به هارمونی معقول جهان، ما قاعده‌مندی اخلاق رو کشف میکنیم که تربیت رو ممکن میکنه، درست برخلاف تصور گورگیاس و پروتاگوراس که تربیت رو در بیقاعدگی پی می گرفتند. حالا ما در اینجا داریم در قاعده مندی تربیت رو پی می گیریم. به قول بزرگان، کل اندیشه افلاطون هم اندیشه تربیته. اندیشه تربیت. این تربیت و این فضیلت باوری یونانی با تأکید بر هماهنگی درونی و بیرونی نفس شکل می گیره. تا چه کار کنه؟ تا سعادت رو به ما پیشکش کنه از طریق هارمونی اندیشه ها، نیروها و کنش ها. اگر من شخصی رو تصور کنم که با تعادل و هماهنگی میان قوای خودش زیست میکنه، شبیه اون مثالی که هفته پیش با عنوان علی آقا زدم، این انسانی که بنابر حکمت، بنابر تعادل میان قوای خودش و با هماهنگی میان کنش، بینش و اندیشه خودش زیست میکنه و استواری میورزه بر هماهنگی میان، مطابقت میان اندیشه خودش با فعل خودش، او شخص سعادتمندی خواهد بود. کسی که در هارمونی زیست میکنه، نه فقط هارمونی درونی بلکه هارمونی برونی هم، به موقع میبخشه، به موقع خشمگین میشه، به موقع عتاب میکنه و به موقع لبخند میزنه و به نحوی، به تعبیری، بر شخص خودش ولایت داره و این ولایت از صفر و سنه میاد، از عفت نفس و از خیشتنداری میاد. در اینجا تلازم فضیلت و اندیشه مبنای بنیادینه. ارسطو هم این تلازم رو میپذیره از افلاطون، از سقراط، با یک اختلاف. اون اختلاف هم اینه، ارسطو به این باوره که فضیلت خود اندیشه نیست، صرفا همراه اندیشه است، یا اندیشه همراه فضیلت. به عبارت دیگه، به تعبیر خود ارسطو، فضیلت صورت اندیشه نیست بلکه متضمن اندیشه و اندیشه ورزی است. ولی در اصل مسئله با هم اختلافی ندارند. انسان سعادتمند که خودش رو با اندیشه و تربیت به قاعده اخلاقی عادت میده، همون کسیه که میتونه در موقعیت‌های مختلف بنابر هوشمندی بیشترین هارمونی درونی و بیرونی رو چکار کنه؟ ایجاد کنه. و وقتی این هارمونی درونی و بیرونی در موقعیت‌های مختلف فراهم شد، میسر شد، ممکن شد، او امکان تأمل در موضوعات ثابت یا در تأمل در علل هستی رو هم پیدا میکنه. واسه همین ارسطو میگفت اگرچه متافیزیک به مثابه موضوع اشرف علومه، ولی سیاست به جهت اعداد اشرف علومه، چون اگر سیاست نباشه اندیشه متافیزیکی هم میسر نخواهد. حالا بر این مبنا خوب دقت کنیم. بر این مبنا بنیان فضیلت عقلانی فضیلت عقلیه که امکان میده به فضیلت اخلاقی که در بستر اون خود این فضیلت عقلانی ممکن و میسره. پس ما با یک کلیتی از فضائل، یک هارمونی کلی میان اندیشه و عمل مواجهیم و چنین نیست که انسان اندیشه محض مستقل از عمل یا عمل مستقل از اندیشه رو بتونه مبنای سعادت و فضیلت قرار بده. این اون نکته مهمیه که معمولا در تفکر ما ازش غفلت میشه، در تفکر عالم اسلام ازش غفلت شدید پیش خواهد اومد، به ویژه در اندیشه ابن سینا این جدیه، این غفلت. و ما باید حالا ببینیم که مسیر چه مسیری است که طی خواهد شد. حالا اگر معنای زندگی رو وحدت هارمونیک عمل و نظر بدونیم که در اون ما با یک تأمل خوداندیش به علل موجودات و در یک استقراق متأملانه می فهمیم که کجاییم و چه هستیم و که هستیم و چگونه باید باشیم، یعنی عقل نظری و عقل عملی، طی یک مراقبت از نفس و تربیت ما خودمون رو مستعد یک حیات سعادتمندانه میکنیم و در هارمونی زیست میکنیم و این هارمونی همه شادکامیه، همه سعادته. حتما در پیرامونتون کسانی رو دیدید، اصطلاحا میگیم فلانی با خودش و جهان در صلحه. اما یه نکته اینجا پیش میاد و اون هم اینه که فلانی با خودش و جهان در صلحه، ولی جهان با فلانی در صلح نیست. خیلی از ما دوست داریم در صلح باشیم، خیلی از ما دوست داریم در هماهنگی و هارمونی باشیم، تنش رو تجربه نکنیم، در بیشترین هماهنگی درونی و برونی باشیم، ولی همه ما عصبانی میشیم، از خودمون غافل میشیم. نه، ما هم اگر بخوایم این گونه نباشیم، جهان به نحوی نیست که ما بتونیم همیشه هارمونیک زندگی بکنیم. وادارمون میکنه که از کوره در بریم، شهوتران بشیم، غضب‌آلود بشیم. اگر این با یک ضعف نفس هم همراه باشه که دیگه بدتر. به فرضم تونستیم بر خودمون غلبه کنیم، به فرضم تونستیم خودمون رو به صلح برسونیم، واقعیت اینه که جهان همواره رنج رو بر ما تحمیل میکنه، چه با فضیلت باشیم چه بی فضیلت باشیم. و نکته اینه که این رنج با یک فرجام ناخوشایند به نام مرگ هم همراه میشه و ما میمیریم و این مرگ چیز انکارناپذیری نیست. ارسطو میگفت تا کسی هم نمرده نمیفهمیم با فضیلته یا نه، چون ممکنه تو اون یه ساعت آخر عمرش گند بزنه، خراب کنه مثلا. ولی نکته چیه؟ نکته اینه که به هر حال فضیلت و هارمونی سعادته. آخه این فضیلت، این هارمونی، این سعادت با دو معضل همواره به چالش کشیده میشه و اینو نمیشه نادیده گرفت. یک، دشواری‌های جهان طبیعی و زیست اجتماعی همیشه اقتضای هارمونیک بودن رو نداره. این مهم. انسان‌ها به تعبیر قرآن کریم خون می‌ریزند و فساد می‌کنند. خون می‌ریزند و فساد می‌کنند. و بعد از اینکه رنج رو به همدیگر تحمیل کردن می‌میرند. خون می‌ریزند و فساد می‌کنند و بعد از اینکه رنج رو به همدیگر تحمیل کردن می‌میرند. حالا سوال اینه، فضیلت باوری افلاطونی یا ارسطو که برای خوب بودن و سعادت برنامه ریخته، در مقابل این دو معضل چه کرده، چه گفته؟ تقریبا هیچ نگفته. در آرمان شهر یونانی که در اون انسان‌ها بر مبنای لوگوس قرار زیست کنند، یک جهانی رو ترسیم کرده که هیچ وقت هم محقق نشده و قابل تحقق هم نیست. به این معنا باید به این فکر کنیم، یک پراگماتیزم پروتاگوراسی خیلی عملگرایانه تر و انسانی تره تا فضیلت باوری افلاطونی که در نامه هفتم خودش هم اذعان میکنه که من هرگز موفق به پیاده کردن اون نشدم. حقیقت اینه، در رئالیته، در واقعیت، به دور از اون مفاهیم، به دور از اون افقهای انتزاعی، به دور از اون آرمانهای مطلوب عقلانی که خیلی هم زیبا و دلکش، دمتونم گرم، یه تابلو خوب ترسیم کردید. در ابتدای تیماوس خود سقراط هم میگه ما قصدمون اینه یه تابلو ترسیم کنیم بگیم هدف اینه، ولی لزومی نداره آدم ها بهش برسن. و آدم ها نمیرسن، و آدم ها رنج میکشن، و آدم ها میمیرن. نه فقط نمیتونند هارمونیک زندگی کنند، اگرم به فرض هارمونیک زندگی کردن چی میشن؟ میمیرن. و به قول کریستوفر همیلتون در کتاب فلسفه زندگی، مثلا فقط این نیست که میمیرند، مرگ فرا میرسه و مسئله اینه که مرگ خیلی زود فرا میرسه. یعنی شما به فرضم یه هارمونی رو رقم زدی، یک تعادلی رقم زدی، خب باش حالا 20 سال 30 سالم تو هارمونی، حالا به فرضی که نشدنی هم هست چون جهان جهان تعارض ها و تضاد هاست، به فرضم این هارمونی، خب مرگ میرسه و خیلی زود میرسه و هممون به تعبیر ایشون با این احساس هولناک آشناییم که سالها یکی پس از دیگری میگذره و یک حسی وجود داره که سبب میشه ما زندگی رو اینجوری تصور کنیم که انگار داریم سقوط آزاد میکنیم. و در این سقوط آزاد آدم چیکار میکنه؟ دنبال یک دستاویز میگرده که به اون پایین نرسه. ولی هر چقدر دستامونو باز میکنیم، به هر چیزی چنگ میزنیم، از ثروت و شهرت و قدرت و دلبستگی به فرزندان و خانواده و موقعیت اجتماعی و نقشهایی که زدیم و ساختمانهایی که ساختیم و پلهایی که ترسیم کردیم و ایجادشون کردیم، نهایتا پل رو قصدن گفتم، پل به مثابه معبرها و پیوندها، در این حال پل به مثابه یک سازه خارجی هم هست. آخرش چی میشه؟ آخرش دست ما به هیچ بنده، چون ما میمیریم. و همین سادگی دوستان، ساده تر از این حتی. حالا شما فضیلت و رقم نمیتونی بزنی، چون جهان جهان تعارض هاست، جهان تخاصم هاست، جهان بیتعادلی هاست، جهان رنج ها و جنگ ها و فقر ها و نزاع هاست. حالا بفرض باشه یه کسی هم پیدا کردیم با صلح داره، در صلح، با صلح، اون آدم هم میمیره و این مرگ خیلی زود رخ میده، بسیار سریعتر از اون که فکر کنین. به قول خیام چی میگفت؟ جانیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش. خیلی جان زیبایی هم داره، عاقل با فضیلته، اما چی؟ این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد، باز بر زمین میزندش. و شما نمیتونید این بر زمین خوردن رو، سقوط آزاد آخرش چیه؟ افتادن و شکستن. این جام میشکنه. شما میگید نه آقا، ما با همین فرصت کوتاه هم میخوایم سعادت رو تجربه کنیم، میخوایم لذت زیستن رو تجربه کنیم. اونامونو در درد جاودانگی چی میگه؟ میگه خب باشه، منم این تجربه رو داشتم، منم لذت بودن رو چشیدم، منم دیدم وقتی در اعماق چشمان زلالی که همروح من رو برام آشکار میکنه، نگاه میکنم چی میشم، بال و پر میکشم، انبساط روح پیدا میکنم، منم صدای شجریان رو شنیدم، منم به خط میرزا رضای کلهر نگاه کردم، منم به توون گوش دادم، منم عاشق شدم، منم خیره به چشمان معشوق شدم، منم این انبساط رو تجربه کردم، در سیلان حیات گم شدم. اما من اون لحظه که در این سیلان گمم و دارم کیف میکنم، یه لحظه یک رازی به گوش من میاد و میرسه و به من میگه تو هم میمیری. ای شخص، ای پرسون، ای آدم، ای اونی که اونجایی و فکر میکنی و به مفاهیم میاندیشی و در افق فضیلت خودت دلشادی و احساس خرسندی و شادکامی میکنی، تو هم میمیری. و اینجاست که پر و بال فرشته مرگ به سر و صورت من میخوره و اعماق روح من رو منقبض میکنه. و اگر به تعبیر آگوستین ما به استمرار خیری که از اون بهره مندیم اطمینان نداشته باشیم، چگونه میخوایم با وجود ترس همچنان احساس سعادت بکنیم؟ به قول مونتنی، آه اگر پروای مرگ و ترس مرگ ما را فرا گیرد، آنگاه دیگر قدمی از قدم بر نتوانیم داشت. دوستان عزیز، اینجا مسئله یک نامیرایی مفهومی نیست. اینجا مسئله یک نامیرایی شخصی ناظر به منه، من میلاد نوری، من با ارتباط هام، با پیوند هام. مسئله یک نامیرایی یک نفس جدا از همه احساس ها و هیجان ها نیست، به نحوی که افلاطون حالا بهش باور داشت، که به نظر میاد در ارسطو هم به اجمال بهش باور داره. مسئله نامیرایی منه، من. و یه نکته مهم اینه، ادیان ابراهیمی با تأکید بر جاودانگی شخصی و بقای تمام آن چیزی که ما رقم میزنیم، این شادکامی حاصل از فضیلت رو در یک استمرار تصویر میکن. یعنی خوب دقت کنیم، تویی که خوب زیستی، تویی که بر مشی فضیلت و حکمت زیستی، تویی که و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمه کردی و صاحب علم و عمل شدی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تویی که به باور به بنیان داشتی، باور به وجه پنهان مخلوقات داشتی، باور به این داشتی که کارها عبث و بیهوده نیست، همه چیز فرجامی داره و پروای اون فرجام رو داشتی و به پروای اون فرجام درست زندگی کردی و صاحب اندیشه شدی و دیگران رو هم به درست زیستن توصیه کردی، به حقیقت توصیه کردی، تویی که سعادتمندی و سعادت تو استمرار داره و ما ضمانت میکنیم این استمرار رو. ما کیه؟ ما یک خدای افلاطونی نیست که صرفا بنیان وحدت کائنات باشه، یک اندیشه به اندیشه ارسطویی نیست که کاری به هیچ امر جزئی و شخصی نداشته باشه، بلکه او یک خدای حاضر و ناظره، حی قیوم قادر متعاله که پروای شخص رو داره، چنان که شخص هم باید پروای او رو داشته باشه. دوستان دقت کردن، در اندیشه یونانی مهمترین کلید واژه کانسپت، مفهومه، معقولیت مفهومیه. در اندیشه مسیحی مهمترین واژه پرسونه، سه شخص تثلیث، مسیح، پدر، پسر، روح القدس. چرا؟ چون اساساً لب به مطلب اینه، خدا به مثابه پدر پروای تو یعنی انسان به مثابه پسر رو داره و این پروا در روح القدس محقق میشه که نسبت میان پدر و پسره. همین اندیشه حالا با یک تفاوت‌های کلامی ولی لم مطلب عوض نمیشه. انسان، ای انسان، ای شخص، این تویی که مهمی، تو مهمی. لا اله، چه حرفیه واقعا. اصل مطلب چیه اینجا؟ خوب دقت کنیم آقا. اصل مطلب اینه رنجی که انسان برای تحقق فضائل معرفتی و اخلاقی میکشه، حتی اگر نهایتاً به نظم و هارمونی در جهان هم نینجامه، چنان هم که نمینجامه، یعنی تلاش ها چیه؟ بیفرجامن، ابترن، باطلن. ولی آیا اصل تلاش باطله؟ نه، حتی اگر در جهان بیفرجامه، دقت بکنیم نهایتاً بیفرجام نیست. چرا؟ چون خدایی هست، یک حاضر ناظر هست، یک کسی هست که همه چیز رو می نگره و همه چیز اشراف داره. بعد شما میگی اون کجاست؟ میگه که فیضا سألک عبادی انی انی قریب. شماها که میگی خب کو؟ میگه من نزدیکم. اجیب و دعوت دائن ازا دعای، جواب میدم به کسی که منو پیگیری کنه، پروای منو داشته باشه و صدام کنه. غیر از خدای ارسطوییه که فکر تو عالم خودش مستقرق، کاری هم به من و شما نداره. در این افق حتی اگر تمام رنج ها بر ما تحمیل بشه و به شرط اینکه ما بفهمیم و فضیلتمند باشیم، ما باز سعادتمند. چرا؟ چون فضیلتی که محقق کردیم ما رو به جایگاهی رسونده که استمرار سعادت رو تجربه کن. همینطور ما با مرگ بیمناک نمیشیم. چرا؟ مرگ درسته یک گسست و فروپاشیه، اما در افقی که شما باور به حفظ این پیوندها و وحدتها ندارید. در ادیان ابراهیمی دوستان مهمترین آموزه اینه، خدایی هست که شخص رو، خوب دقت کنیم، پرسون رو، شخص رو، شخص رو، بوئتیوس شخص رو چی تعریف میکرد؟ فردیتی که جوهری داره، گوهری داره، ذاتی داره. این شخص رو پاس میداره و ما باید پروای او رو داشته باشیم. من یک آیه، چند تا آیه، 4 آیه از سوره مبارکه یونس رو برای شما ترجمه کردم. ببینید چی میگه. لب مطلب رو من تو این آیات دیدم. چی میگه؟ میگه تو در هیچ شأنی نباشی و هیچ آیه‌ای از قرآن را که از جانب ماست نخوانی. و شما ای انسان‌ها هیچ کاری نکنید جز این که وقتی دارید اون کار رو انجام میدید، ما داریم اون رو چیکار میکنیم؟ نظاره میکنیم، دقت میکنیم. و در این کارهای شما، شما میگی کارهای کوچیک، کارهای بزرگ، تو خلوت من نشستم، تو خلوتم عبادت کردم، حسن شهرت اجتماعی به من نداده، فضیلت و جایگاه هم به من نداده، اما این کار اثری در جهان گذاشته و من آگاهم که این اثر خوبه. آیا این پایمال میشه؟ میگه نه، من اون دم رو هم برای تو حفظ میکنم. چرا؟ چون هیچ چیزی که هم وزن یک ذره باشه از پروردگار تو در آسمان و زمین پوشیده نیست. شما خوب دقت کنید، کل اندیشه کلامی ما تلاش برای اثبات این نکته بوده در طول تاریخ تفکرمون. در تفکر مسیحی هم همینه که چگونه میشه وحدت و ثبات ذات الهی رو توضیح داد، در این حال این توجه به امر جزئی رو هم توضیح داد. شما برید مطالعه بکنید میبینید خیلی مهمه این که چگونه اون ثبات ازلی لایزال رو پیوند بدیم به کثرت جزئیات و توضیح بدیم که چجوری او ای و قیومیتش به ما به مسابه اشخاص وجود میبخشه. چرا این مهمه؟ چون نهایتا نظری سعادت مهمه. فلسفه از ابتدا بحث انسانه. مگه میشه انسان رو نادیده گرفت و تفکر فلسفی کرد؟ حالا چی میگه آیه؟ بعد میگه و چیزی کوچکتر از ذره و بزرگتر از ذره نیست که روشن و مکتوب نباشه. بدونید ایها الناس، آگاه بشید که چه کسایی سعادتمندن؟ دوستان خدا. یعنی آقا ملاک از هماهنگی و هارمونی داره سویچ میشه به کدوم سمت؟ به سمت رضایت. یعنی ما تا دیروز داشتیم چیکار میکردیم؟ از تدبیر در افق فضیلت حرف میزدیم و به هارمونی رسیدن معضله‌ای وجود داره، رنج، مرگ، شدت، سختی، دشواری. ای شخص تو چه کاره خلقتی؟ تو چه کاره جهانی؟ ای شخص تو کیستی؟ ارج تو کجاست؟ قرب تو کجاست؟ تو چه کاره ای؟ آخرش چی؟ پاسخ: خدای شخصی هست، محیط به همه چیز، مشرف به همه چیز، در برگیرنده همه چیز. و این خدای شخصی و این موجودی که ما رو در بر گرفته چه کار میکنه؟ قراره که ما رو پاس بداره به نحوی که لحظاتی که رقم میزنیم به سرنوشت خاص خودش چی؟ برسه. پس چی کار کنیم؟ پس بیایید وحدت هارمونیک رو رقم بزنیم، صاحب فضیلت بشیم. چون اگرم چنین کنیم این از هم نمیپاشه. چرا؟ چون خدایی هست که اون رو پاس میداره. فقط باید چی کار کنیم؟ باید تلاش بکنیم در فرصت کوتاه زندگی خودمون بهترین فضیلت و بالاترین فضیلت رو رقم بزنیم. چون مرگ خیلی نزدیکه. تا وقتی مردیم در پیشگاه خدای حاضر و ناظر که ضامن جاودانگی و سعادت ابدیه، جایگاه درخور بیابیم. دقت میکنید؟ آندره ژید اینجا یه نکته‌ای میگه و اون چیه؟ و اون اینه که اینجا دیگه اندیشه مرگ نه تنها موجب ناشادکامی نمیشه، بلکه میتونه چیکار کنه؟ تشویق کنه خود تو رو به سمت مرگ. یعنی چی؟ یعنی کم کم به این فکر کنی که خب اگر واقعا این فرصت یک فرصت برای یک سعادت ابدی خالی از رنج و مرگ، چه بهتر که مرگ خیلی هم زود برسه. چه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. فرض میکنیم که اصلا مرگم هست، رنجم میکشیم که فضیلتمند بشیم، اما چون باور کردیم و قبول کردیم که ما به شکل شخصی نامیراییم و شخص به ما و شخص دیگه مهمه، در جهان جایگاه داره، ارزش داره و خدایی است که پروای شخص رو داره، اون وقت دیگه چیکار میکنیم؟ تلاش میکنیم زود محصول بدیم، زود میوه بدیم، و وقتی میوه دادیم دوست داریم زود به این محصول برسیم. آه اگر میدانستی که زمین بیش از اندازه کهنسال است و بیش از حد جوان، و اگر مزه تلخ و شیرین را و مزه لذت بخشی را که حیات بس کوتاه آدمی دارد می دانستی، کاشان ارزش را که انتظار نزدیک مرگ به لحظات می بخشد می دانستی. ای بهار، گیاهانی که بیش از یک سال نمی زیند، گلهای زود شکن خود را با شتاب بر می آورند. آدمی نیز در سراسر عمر خیش جز یک بهار نداره. مثل لحظات امتحان میشه زندگی، لحظاتی که ما هر چقدر برگر و بهتر بنویسیم نمره بیشتری میگیریم. ددلاین ما هم مشخصه، یه لحظه‌ای بر برگر تو ازت میگیرن، تو نمیتونی بگی نگیر، میگیرن. تو باید چیکار کنی؟ تو باید درست زندگی کنی. این اندیشه بسیار به شخص نظر داره دوستان، برخلاف اندیشه یونانی که بسیار به مفهوم نظر داره. اگر اختلاف مهم میان تفکر موجود در ادیان ابراهیمی رو بخوام با اندیشه افلاطونی ارسطویی بگم، از دید من اینه. اندیشه موجود در ادیان ابراهیمی شخص محوره، پرسون توش مهمه، حتی منبع حقیقت هم درش تکینه، یعنی شخص نبی، یعنی شخص نبی جلوگاه همه اون معقولیت هایی که افلاطون میگفت، عدالت و رحمت و شجاعت و هر چی که هست کجاست الان؟ ایده است. در ادیان ابراهیمی چی میگه؟ میگه آقا اینی که برای تو ایده بود برای ما شد، در تاریخ ما دیدیمش، یه شخصی رو دیدیم، همش حقیقت بود، در اون میدیدیم. و ان فی رسول الله اسوه حسنه لکم، ما در اون دیدیم، مسیحی ها در مسیح دیدند، در مسیح دیدند که همه اون فضیلت هایی که یونانی ها فقط حرفشو میزدن در یک شخص جلوگر شد، در شخص، در تکینگی شخص جلوه‌گر شد. و من تکین از اون شخص تکین شنیدم که به من گفت تو نامیرایی. یقینی از این سخن برای من حاصل شد که با هزار استدلال افلاطونی هم برای من حاصل نمی‌شد. و من دلبسته این شخص شدم، شخصی که در او همه حقیقتی رو که اونا فقط حرفشو می‌زدند رو من چیکار کردم؟ من در اونها این رو دیدم. این خیلی نکته مهمیه. وقتی این اتفاق میفته، وقتی این نکته فهم میشه، شما خوب میتونید درک کنید که در اینجا ما از یک طبیعت باوری به یک فرا طبیعت باوری وارد شدیم. یعنی اگر در یونانی ها، در اندیشه افلاطون و ارسطو، ملاک و معیار معناداری، سعادت و اخلاق هماهنگی و هارمونیه، در اندیشه دینی، در اندیشه ابراهیمی و ادیان ابراهیمی، من فعلا با ادیان شرقی کار ندارم، پس فعلا با اونا کار ندارم، اونجا داستان متفاوته، با ادیان ابراهیمی کار دارم، چی میشه؟ ما داریم معنی زندگی، معنی سعادت و معنی اخلاق رو در افقی فرا طبیعت باورانه جستجو میکنیم، در شخصی که با شخص مواجهه، با فردی که با فرد مواجهه، نه با مفهوم. مفهوم ها به درد نمیخورن. شما بشین تا ابد دنبال مثل بگرد، تا شخصی نبینی که در او متجلیه به چه دردی میخوره. ادیان ابراهیمی خصیصه هستیشون چیه؟ میگن آقا همه چیزهایی که افلاطون و ارسطو فقط حرفشو میزدن رو ما در رسول خدا دیدیم. مسیحی‌ها میگن که خود خدا اومد، اصلا ما خود خدا رو دیدیم، پسر اومد بر صلیبم کشیده شد که ما از گمگشتگی بیایم بیرون. و وقتی شما وارد این افق شدید، شما راه فراطبیعت گرایی رو پیش گرفتید. یعنی چیکار کردید؟ گفتید فقط مفهومی میتونه وحدت راستین و جاودانی به زندگی بشر بده که خودش چی باشه؟ جاودانی و راستین باشه. با مفاهیم و ایده ها که نمیشه، با آن چیزی میشه که خود وجوده و وجود بخشیده. به چی؟ به مفهوم نه، به اشخاص. اون وقته که شما چی میگید؟ میگید لله ملک السماوات و الارض، همه چی مال اونه. اینجوری نیست که ما تو افق مفاهیم غرقیم. ذات رو بذار کنار، اگزیستانس مهمه، اسنس مهم نیست، ذات مهم نیست، وجود مهمه. وجود چی؟ وجود به مثابه دادگی. شخص مهمه، نه مفهوم. مفهوم ها رو بدیم به افلاطون، ما با چی کار داریم؟ با اشخاص کار. اشخاص چه کارن؟ اشخاص ملک خدا. فقط شخص من نه، هر چیزی. لله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. نه خدایی که دست بسته فقط فکر اونجا نشسته فکر میکنه بر خودش، نه، هر کار جزئی چیه؟ در ید قدرت اوست. و وقتی که ما تحول احوال و دورانها رو میبینیم، در واقع با او چی داریم؟ مواجهه دم به دم داریم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. شما میگید آقا ما که والا نمیفهمیم تو چی میگی. چرا؟ چون اولو الالباب اینو فقط درک میکنه. هر کی اینو درک نمیکنه احتمالاً عکس نقیض میشه دیگه. میگه در اختلاف آسمان ها و زمین لآیات لأولی الالباب. حالا شما میگه والا ما که چیزی ندیدیم. میگه نتما یعنی چی؟ یعنی تو اولو الالباب نیستی. کی اولو الالبابه؟ اونی که در این اختلاف روز و شب، در این تغییر احوال نشانه ها رو ببینه و چی بگه؟ کی میتونه این کار رو بکنه؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودش. کسی که شب و روز پروا داره. پروای چی رو داره؟ پروای اونی رو داره که محیطه، اشراف داره، آگاهه. به کی؟ به شخص. آقا تو اندیشه که مثل اندیشه افلاطون، شما تو افق مفهوم و ایدئالیته هستید که نمیتونید اینو جا بندازید. این در افق پرسونالیته میشه، یعنی جایی که خدایی هست که پروای کائنات رو داره و تو به مثابه یک شخص موضوع تفکر و اندیشه اوی، به تو کار داره و تو هم باید به او کار داشته باشی. جز این کنی خسرانه. و شو چی کار میکنی؟ قیامن و قعودن و علا جنوبهم او رو یاد میکنی. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. تو فکر میکنی در خلقت آسمان ها و زمین. نه تفکر مفهومی که بگی آها این هارمونیکه. نه، به غایتش میاندیشی که چی؟ آخرش که چی؟ بعدش که چی؟ و چون از افق طبیعت بیرون اومدی به عدم نمیرسی. میگی که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. تو که اینو باطل نیافریدی. اگر تو آفریدی حتما این فرجام داره، منم فرجام دارم، ما جایگاهی در این خلقت داریم. و من کیم؟ منم یک کسیم که قراره در میان کائنات جور دیگه ای باشه. چرا؟ چون من به هر چیزی که مینگرم وجدان وجود و صفات الهی رو نمیبینم. یعنی من سنگ و چوب رو که نگاه میکنم، در افق سنگ و چوب، حتی گیاهان و حیوانات، من خداگاهی نمیبینم، خوداندیشی نمیبینم، رحم و مهر و شفقت نمیبینم. چی میبینم آقا؟ من بودن خالی از معنا میبینم. اما من کیم؟ من اونیم که معنایاب و معنافهم و معناسازه. تو اون غزل آفریدش آدم اقبال لاهوری چی میگفت؟ نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت یعنی طبیعت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. خبری رفت ز گردون به شبستان ازل، حذر ای پردگیان، پرده دری پیدا شد. زندگی بی خبر از خیش با آغوش حیات، چشم وا کرد و جهان دیگری پیدا شد. آرزو بی خبر از خیش با آغوش حیات، چشم وا کرد و جهان دیگری. انسان چه کار این خلقت خداگاهی جهانه؟ و به همین دلیل چه کار خلقت خلیفه است؟ خلیفه یعنی چی؟ خلیفه یعنی اون شخصیت و تکینگی که در او معنای قیومیت و حیات خدا خودشو چه کار میکنه نشون میده. شما نمیتونید این رو در اندیشه مفهومی افلاطون و ارسطو بفهمید. در اون افق این فهم نمیشه. اما در افق ادیان ابراهیمی چنین اندیشه ای داره چی میشه؟ تشویق میشه، فهم میشه. اندیشه وجود مهمه، مخصوصا برای خدا باوران. اون وقت شما چه کاره اید؟ شما همونید که میفهمید، توانایید، زنده اید و هم به توانایی و هم به فهم و هم به زندگی بازندیشی میکنید و میاندیشید. در افق خلافت این ممکنه و خداوند به شما چی میگه؟ نی جاهلون، فی الارض خلیفه و قال الملائکه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. یکی رو میخوای بذاری خونریزی کنه، فساد کنه؟ خدا نمیگه نمیکنه، میگه میدونم انسان ها ذاتشون اینه چون جسمانی هن. این رو شما نمیتونی در افق مفهوم توضیح بدی، ولی در افق خالق الهی میتونی توضیح بدی. او مخلوقی میآفرینه از سنخ اندیشه، اما در جسم که چون جسمانی خون میریزه و فساد میکنه، اما چون اندیشه به علم و حیات و قدرت داره میتونه این کار رو نکنه. قال انی اعلم و ما لا تعلم، گفت من یه چیز میدونم شما نمیدونی. چی میدونی؟ توی شخص میدانی که من شخص چیم، خوداندیشم و پروای حیات رو دارم، پس میتونم پاسدار کائنات باشم، پس میتونم رنج رو تحمیل نکنم، مرگ رو بت نکنم، میتونم زندگی رو پاس بدارم. اگر این شد شما خوب دقت کنید، در اینجا یهو من کسی میشم که میتونم در پیوند درونی با خداوند حسن و قبح رو بفهمم، اما این حسن و قبحی که خودم رو بهش متخلق کردم قرار نیست از هم بپاشه. چرا؟ چون من توسط همون شخصی که به من این رو یاد داده حفظ خواهم شد و علمه آدم الاسماء کلها، چون او به من اینا رو یاد داده. واسه همین چی آقا؟ واسه همین هنری گنسلر در کتاب درآمدی بر فلسفه اخلاق معاصر خیلی خوب توضیح میده که اساساً فرا طبیعت باورانه نگاه بکنیم چی میشه. طبق این دیدگاه اگر لمشو بفهمیم و باهاش همدلی کنیم بدون اینکه رد کنیم یا انکار کنیم، فقط میخوایم بفهمیم، میخوایم متوجه بشیم، این توجه فلسفه است. اینکه انکار رو رد کنید که تفکر فلسفی نیست، تفکر فلسفی افق فهمیدن و افق گشاییه. اینکه من بشنوم و انکار کنم فایده نداره، یا بشنوم و تصدیق کنم، من باید تأمل کنم. تأمل اگر بکنیم در مضمون این فرا طبیعت باوری چی میفهمیم آقا؟ این نکته مهمه. خدا ما رو یه جوری آفریده که ذهن ما خوب و بد رو تشخیص بده، چون ما خلیفه ایم و میتونیم ارادمون رو چکار کنیم؟ در مسیر این خوب و بد ببریم. اما پروای این خوب و بد با حس پوچی و مرگ همراه نیست، چون همونی که ما رو خلیفه کرد و در ما این اسما رو علم و قدرت و حیات و رحمت و حکمت و شجاعت و کرم و سخا و بخشش و عفو و امثال اینا رو که به خودش هم تعلق دارن در ما به ودیعت نهاد، حالا ما میتونیم ارادمون رو در این سمت ببریم و خدا میخواد که ما این کار رو بکنیم. چرا؟ چون او ما رو برای غایتی آفریده، ما عبس نیستیم. اینجوری نیست که یه وحدتی رقم بزنیم یه معنایی رو تجربه کنیم تموم شه بره. ما هستیم و خواهیم بود و خواهیم ماند. پس هدف ما چیه؟ هدف اونه که ما به سوی یک غایت نهایی که سعادت در قرب اوست حرکت کنیم. در مقابل کیان؟ در مقابل غیر خدا باوران. اونا اصلا اعتقادی به چنین چیزی ندارن و چون اعتقاد به چنین چیزی ندارن همیشه برای من سواله. اونها مسئله ملال و مرگ رو چگونه حل خواهند کرد؟ بر من سواله، نمیگم من حل کردم. یک خدا ناباور چگونه مسئله ملال رو حل میکنه؟ شما میگید آقا با بازگشت جاودان به زندگی، ولی خداوکیلی بعد از نیچه حل شد؟ یعنی مثلا با بازگشت جاودان اصلا انسان بدون خدا میتونه بازگشت به زندگی بکنه یا نه؟ اساسا مرگ هم مجاز میشه، به تعبیر داستایوفسکی بدون خدا همه چیز مجاز میشه. پیروان نظریه امر الهی به چند دلیل: یک، به دلایل انسان شناسانه، دو، به دلایل هستی شناسانه، سه، به دلایل فرجام شناسانه و چهار به دلایل اخلاقی، به چهار مبنا، به چهار دلیل چنین خواهند پیدا پنداشت که وجود خدا و اذعان به نظارت خدا و تأکید بر امر الهی در کنش و تخلق به این امر بیشتر از هر نظریه دیگه ای میتونه چیکار کنه؟ مسئله معناداری، سعادت و شادکامی اخلاقی رو فراهم کنه و نه فراتر از این، بیشتر از هر چیزی میتونه ضمانت کنه متخلق به اخلاق شدن رو. چون وقتی شما با اشخاص مواجهید، رادر رو پیدا کنید، در میرید. یا وقتی با مثل افلاطون هستو بر طبیعت تأکید میکنید، طبیعت همونقدر که روی خوب داره روی بد هم داره. خیلی آدم هم علاقهی به هماهنگی و هارمونی ندارن. اما وقتی مسئله شخص و مواجهه با خداوند میشه، ناگهان فرمول ها عوض میشن. این که ما پروای خداوند رو داریم که قرار ما رو در قرب خودش به سعادت برسونه، ضمانت میکنه که ما حتی در تنهایی خودمون هم اخلاق رو پیشه بگیریم، فضیلت رو پیشه بگیریم، تزکیه نفس رو پیشه بگیریم. و اگر خداوند نبود و امر به اخلاق نمی کرد و امر به خوبی نمی کرد و ما رو نظارت نمی کرد، ما هر وقت دلمون می خواست در می رفتیم. واسه همین در سه افق طبیعت باورانه، فرا طبیعت باورانه و نا طبیعت باورانه، فرا طبیعت باوران باورشون اینه که دیدگاهشون ضمانت اخلاقی قوی تر و محکم تری فراهم میکنه، در این حال که نظریه سعادت کامل تری فراهم میکنه. ولی اینجا دوستان دو تا سوال جدیه، دو تا سوالی که اگر یکم برون دینی نگاه کنید ممکنه خانه برانداز هم باشه. سوال اول، بفرض خدا ما رو عبث نیافریده و هدفی از آفرینش شما داشت. دم شما هم گرم، لطف کردید ای انبیای بزرگ، دمتون هم گرم که ما رو آگاه کردید که خدا ما رو عبث نیافرید. ما هم فهمیدیم که برای تحقق اون هدف باید دستورات خداوند رو مو به مو چیکار کنیم؟ اجرا کنیم. دمتون هم گرم که دستورات خدا رو به ما ابلاغ کردید، متشکر شما. ولی یک سوال داریم، آخه ما مقید، ما محدود، ما در چهارچوب، ما در حدود، ما میتونیم بفهمیم دقیقا هدف خدا از ما چی بود؟ باش، شما میگید خدایی هست هی حاضر ناظر به شخص که نامیرایی رو هم ضمانت میکنه و برای اینکه سعادتمند بشی این کارا رو هم بکن و او از تو هدفی داره، تو براش مهمی به دلایلی. میگم فهمیدم، به حمل اولی فهمیدم دلایل داره، هدف داره، این دستوراتم من میرم اجرا میکنم. اوکی، سوال دارم، به حمل شایع من میفهمم هدفش چیه؟ سوال خیلی ترسناک. شاید بگم هرگز، شاید هم یکی پیدا بشه بگه من میفهم. ولی این سوال سوال سختیه، خیلی سوال سخت. حالا خب باش، شما میگی من میفهم، اوکی. سوال دوم میاد، این که من میفهمم و میگم امر الهی رو به این دلیل و به این دلیل پذیرفتم، سوال دوم اینه، خدا امر و نهیش موجب نیکیه یه کار میشه یا نه؟ نیکی به جهت انتیک متعینه، امر او فقط من رو چیکار کنه؟ متوجهش میکنه. اون وقت من سوال دومم اینه، اگر من خودم میتونم متوجه بشم و منی که قرار نیست هدفمندی رو هم متوجه بشم، قرار نهایتا فقط به این امر عمل بکنم، چه ضرورتی داره که اساساً در اینجا نظریه امر اخلاقی رو مطرح بکنم؟ تهشیم میشه، تو هدفی داری که من متوجهش نمیشم، فقط میدونم هدف داری و به چیزی امر میکنی که خود من میتونستم بفهمم. پس منی که نهایتا قراره باز سرگشته باشم، باز رها باشم، لااقل به جهت اپیستمولوژیک قراره این باشم، چجوری میخوای با این نظریه ی امر الهی سعادت رو، رهایی رو و اخلاق رو ضمانت کنی؟ این دوتا سوال موضوع جلسه بعد ماست، ولی من الان ترک کردم که دوستان بدونن که ما وقتی داریم یه نظریه رو با آب و تابم بیان میکنیم و گاهی هم ازش دفاع میکنیم، معنیش این نیست که در افق یک پذیرش کلامی قرار گرفتیم. ما داریم تأمل میکنیم، حالا تا جایی که بتونیم. این تأمل باید تاریخی دقیق باشه، ولی میتونه چی باشه؟ میتونه انتقادی هم باشه. خب من عرائزم تمام شد، آقای سمسامی عزیز میتونن نکتشون رو بگن.
استاد سلام،
خیلی
من
هستم. سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی مخلصم
استاد. ما بیشتر
استاد، من حقیقتش یکم حالا باز میخوام یه دید انتقادی نگاه کنم به مسئله.
نگاه کن.
همچنان به حرف هفته پیشم هستم که به نظر من پل خوبی به لحاظ مثلا فلسفی به خدا زده نمیشه که شو. یعنی خیلی ما قبول ندارم، ولی به نظر من عمده حرفای شما دو تا ایراد خیلی فاحش هست. حالا یعنی یه دونه، ولی یه دونه دیگه من بخواستم در پاسخش دیگه بگم بهش. اولی که خب شما در ادعا، یعنی در حرفای شما باید اول مرز این که چقدر ما قرار کار فلسفی بکنیم و تا کجا داریم بحث فلسفی میکنیم و از کجا داریم از دایره فلسفه خارج میشیم و دایره یه سه دیگه میشیم و این چقدر اصلا امکان پذیر هست مشخص بشه. چون مثلا شما یه حرفی زدید که گفتید که من اتفاقا امروز که دارم مثلا عاقل ترم، و چرا عاقل ترم؟ چون اولو البابم و شما نمیفهمید. این دقیقا مغالطه بچسبنیه دیگه، یا همون تله گذاری که من چون اولو البابم دست درست میگم، و خب این حرف اصلا عقلانی نیست. و خب اگر شما میخواید روشتون رو از عقل خارج بکنید، خود این باید واردش بشه که چقدر اصلا همچین چیزی امکان پذیره. این مسئله اول که باید به نظرم راجع به معرفت شناسی حرفمون صحبت کنیم. مسئله بعدی که به نظرم یکم خواستم نقد وارد کنم در مورد اون بودش که گفتی که مثلا اونایی که ناخدا باورن اصلا چرا مسئله به اصطلاح معنی زندگی و امید و اینا رو حل میکنن. باز به نظر من این سوال خیلی پیشفرزنگارانه است، چون حل کردن در تفکر شما یعنی این که یک مشکلی هست و باید مثلا اینو چیز کنیم. یعنی خود حل کردن یک دیدگاه انگار از قبل معضل انگارانه است و این خیلی به شما اجازه کار نمیده. و حتی اگه بخوام من از دیدگاه اونا جواب بدم، میخوام بگم چرا اول شما بیاد بگی چرا مشکلی هست که باید حل بشه و بعد بیان راجبش صحبت بکنیم. حقیقتا آره، کلیت حرفم این بودش که خیلی بحث امروز فلسفی نبود حقیقتا به نظر. رو با کمال احترام ببخشید.
چقدر سوالای خوب، مرسی بابا. خب دوستان دیگه نکته ای دارن؟ یکی نیست از ما دفاع کنه، یکی نیست هوای ما رو داشته باشه. هل من ناصرن ینصرنی؟ ظاهرن بفرمید.
البته من در راستای کمک به شما نمیخوام صحبت کنم، شرمنده.
میدونم.
من با آقای سمسامی موافقم.
میدونم.
یعنی من خودم هم میخواستم همین رو در بگم که که این چیزی که شما گفتید صرفا میتونه مثلا یک مسکنی باشه که شما بگید خب انسان چی میخواد، اینا رو میخواد، پس الان ما های خدایی رو میداریم که اینا رو همه رو چیز کنه، تأمین کنه. مثل در واقع وقتی راه اثباتی براش نیست و یا راه اثباتی پیموده نمیشه، در واقع یه ارزش قصه وار داره فقط. و حالا ممکنه شما بگید که خب من فقط میخوام سیر رو بگم، ولی من فکر نمی کنم که سیر الان مثلا یه چیز کافی باشه و همین که لحن شما هم به لحن سیروار نمی خورد و در واقع در مقام دفاع و در مقام متکلم طور صحبت کردید، به خاطر همین من همین نکته رو داشتم فکر می‌کنم.
آقای علی مرادی نمیای به دادم برسی؟
سلام استاد، والا در این زمینه من با دوستان خیلی هم نظر، حتی حالا صدا داشت پخش میشد و داشتن به من میگفتن آیا الان وقتش نرسیده که ایمان میاری با تحول فکری در ایجاد شد از خانواده، یعنی بحث همینه که اتفاقا دوستان هم نظرم و اینکه اصلا حالا فرق این که اصلا ما اینو به عنوان بگیم خب یک مسئله شده، اصلا این مسئله هایی به ذات وجود داره که به دنبال راه کار باشیم، این باز هم فرمایششون متینه به نظرم. خیلی بحث دیگری هم که هست این که شما میگید خب اونها اون نمیخوان افرادی که بارن چی گونه میخوان در صدد تبیین مشکل به هر میان، بحث دقیقا همینه که شما خب اگر ما همچین شرط رو بگیریم خیلی فرض جهان قشنگ یه خیلی گل بلبلی هست، یعنی نمیشه انکار بذارم شاید بتایم حالتش این باشه. این مسئله به خودی خود تحقق داره، اگر تحقق نداشته باشه انسانی که زندگیش رو صرف این ایده کرده این خودش خیلی جای پرسشه به نظرم که اولا این باید اثبات بشه که حتی ما این رو فرض بگیریم، نه اینکه ما این رو فرض بگیریم و زندگیمون رو بر اساس این فرض قرار بدیم، چون اگر همچین فرضی در کار نرفت صرفا همون تعبیر زیبای این افیون ملت به وجود میاد، یعنی من به نظرم این خیلی خطرناکتر و مهلکتره تا اینکه حالا انسانی در اون ورطه ناامیدی و ملال در زندگیش بیفته. این خیلی اینکه بر پای یک امر غیر واقعی غیر حقیقی زندگی، خب باز این به نظرم اثبات قضیه مقدمه بر اینه که ما بخوایم یک فرض بگیریم بر مبنای اون زندگی بکنیم. این بحثی که بحث دیگه هم که میگید راه گریز از این ملال بر افراد خدا ناباور چیه، به نظرم اینه که اون ترس ناشی از مرد، اون ترس ناشی از زندگی نکرده است، یعنی اون قضیه که حالا چه در روانشناسی میگن چه افراد بزرگ گفتن که دقیقا فردی که در زمان مرگ قرار میگه در بستر بیماری ترس و نگرانیش برای اینی که برگرده و دوباره درست زندگی بکنه و این ترس اون فردی که درست زندگی کرده و من نمیگیره، یعنی این یه چیزی نیست که ما بگیم بر تمام افراد تأثیری داریم، بر افراد تأثیری داره که از زندگیشون رضایت کافی رو ندارن یا در اون سیر درست زندگی نکردن. اون سیر درست چیه؟ اینه که فرد بر اساس همون عقلانیتی زندگی بکنه که از هیچ تصمیمش در زندگی پشیمون نباشه و این فردیه که واقعا با آغوش باز اتفاقا نظر مرگ رو میپذیره، نه با ترس و لرز. پس این ترس و لرز هم باز در جبهه موافقه با دوستان این نیست که یک امر کلی و عمومی باشه، این امر که افرادی رو میگیره که اون زندگیشون به نظرشون ناکافی بود. متشکرم.
خب دیگه چی؟ آقای زاره عزیز میگن بهشت و دوزخ به جهت ثبوتی آفریده مخاست و جاودانگی یک اندیشه عقلانی جدا از انسان نیست الان و امروزه پروژه جاودانگی سرمایه گذاری عظیمی هم شده و چند سده دیگه معنای خوشبختی و عمر هم عوض میشه. دو تا نکته در باب این فرمایش ایشون میگم، فعلا نکات شما رو بهش نمیپردازم، بعد اینکه بحث کردیم میپردازم. یکی اینکه هر دو ادعا به بحث نامربوطن. ببینید اینکه مخا گفتن یا یکی دیگه گفته جهت ثبوتی بحثه، اینکه اولین بار اینو کی گفته یا کی نگفته اساساً الان اهمیت خاصی نداره. اینکه این ادعای طرح شده هر کی گفته میتونه بهره از حقیقت داشته باشه یا نه، این موضوع بحث ماست. نکته دومم اینه در آینده معنای دیگری هم فهم خواهد شد. فعلا که والا معنای دیگری نه بیان شده نه فهم شده. به تعبیر ارسطو امور آتی هم موضوع تصدیق و تکذیب قرار نمیگیرن. لذا به نظرم میاد که بیاد یکم دقت فلسفی منو حتی در بحث کلامی بیشتر کنیم. به نظرم این به نفع ماست. اما نکات دوستان ظاهرا هنوز ادامه داره. اگر میخواید بفرمایید من بعدش باز حرف دارم. فعلا هیچی نمیگم.
استاد ببخشید من یه نکته رو میخواستم اضافه کنم. من فکر میکنم که اگه ما راجع به یه بحثی مثل مسئله دین به صورت درونی صحبت نکنیم، یعنی اینکه از درون موضع دینی نخواهیم به جهان نگاه کنیم، پس چطور میتونیم مثلا متوجهش بشیم که حالا بعداً بخوایم نقدش کنیم؟ یعنی اینکه ما بریم و از نقطه نظر دین جهان رو نگاه کنیم بعداً در نهایت به فهممون بیشتر کمک میکنه. یعنی اینکه البته در نهایت احترام، اینکه امروز بحث کلامی شد، خب به نظرم اقتضای بحث راجع به دینه که ما اون موضوع صحبت کنیم، یعنی به صورت درون ماندگار و ایمننت از یه مسئله صحبت کنیم. در درجه دوم اینو میخواستم بگم که من شخصا وقتی بحث رو دنبال میکردم فکر کردم که ما اینجا با یک سری بنیانهای متافیزیکی و اپیستمولوژیک جدیدی مواجهیم، مثلا از حالت طبیعی به حالت ماورا طبیعی میریم و نوع شناختمون به جهان یه جور حالت پسیو توری میشه. من خواستم اول به این انتقاد کنم و بعد به این نتیجه رسیدم که اگه یک نفر در نهایت به این نتیجه برسه، مثلا در مطالعه مثلا فلسفه یونان، که هستی شناسی و اپیستمولوژی به اون اندازه که میخواد بهش اطمینان نمیدن، شاید بشه اینجوری بهش حق داد که وقتی یه نفر از اینا اطمینان دریافت نمیکنه، چرا نباید بگه که خب من الان به یک نیروی ماوراطبیعی اعتقاد پیدا میکنم. مثلا اون حرفی که راسل میزنه و میگه که اگه مثلا تو فلان کهکشان یه قوری داره دنبال یه سیار دنبال اینی به دور سیاره میچرخه، کی میتونه حرف منو نقض کنه؟ یعنی این که من بگم این خدای وجود داره و این خدا این چیزها رو داره و من در نهایت کوچیکتر از اونی هستم که بخوام درک کنم تمام اوصاف این خدا رو و امیالش رو و اهدافش رو، کی میتونه من بگی که نه؟ میتونم به من بگن این کانسیستنت هستی، همونطور که من میتونم مثلا در بررسی بقیه مکتب های فلسفی مثل عقل باوری و تجربه گرایی این حرف رو بزنم که مثلا شاید یه سری جاها اینا عدم انسجام دارن، اما در نهایت که میتونم بگن که من استدلال کافی ندارم و من میتونم این ادعا رو بکنم که من اصلا حرفم استدلالی نیست، من بنیان باوری یه جور دیگه است و تو میتونی نپذیریش. و این به نظرم یه جورایی نتیجه مستقیمه اینه که دقیقا در رابطه با اون جاودانگی شخصی، نتیجه مستقیمه اینه که من نمیخوام در یک عدم اطمینانی زندگی کنم و میتونم کلن بنیان استدلال رو رها کنم و بگم که استدلال به من اطمینان نمیده و من از این راه اطمینان بیشتری کسب میکنم. من همینو میخواستم بگم.
مرسی. شماها خوب حرف میزنید واقعا. خود این استدلاله، درست، ولی نه استدلالی برای یک مضمون، استدلالی برای یک روش. فرقش اینه، شما یه بار هست استدلال میکنید برای اینکه بگید این مدعا درست، یه جا هست استدلال میکنید که بگید حد فهم این مدعا این روشه و این روش. مثلا کانت نقد عقل محضش یک استدلاله، ولی نه استدلالی برای اثبات یک مدعا، بلکه استدلالی برای نشان دادن حد من در فهم یک مدعا. پس اینجا بفهمیم که دچار برخی بحث های چیز نشیم، این بحث میتونه حل بشه. دوستان خوب دقت کنن، من میخوام متوجه بشیم بیشک در دوره مدرن خود رو در جایگاهی چنین قرار دادن، چنان که من خودم رو الان قرار دادم، میتونه یک خودزنی فلسفی باشه. شما ممکنه به من بگید آقا داری چی میگی اصلا؟ این حرفا چیه میزنی؟ تو فلسفه خوندی؟ خب چه وضعشه مثلا؟ شما پل خوبی به بحث نمیزنی. یعنی چی؟ دوتا غلطهای فاحش داری. مرز فلسفه و کلام کجاست؟ وسط بحث فلسفی یه جوری حرف میزنی انگار علامه دینی. قرار نیست تو دینی حرف بزنی، تو باید فلسفی حرف بزنی و خود شما داری غیر عقلانی حرف میزنی. دوم، شما به ما بگو ببینیم اصلا معرفت شناسی چیه؟ قراره نه ما بریم دل بدیم و ایمان بیاریم، خب دیگه چه کاری یعنی بشینیم راجع به فلسفه اخلاق حرف بزنیم؟ اگرم قرار فلسفه اخلاق رو بفهمیم، قرار نیست شما بیای اینجا برای ما موعظه بکنی و آیه بخونی و حدیث بخونی که به ما بفهمونی تا ایمان نیاریم پدرمون در میاد. بفرضم حالا شما داری میخوای یه موضعی گرفتی، بفرضم گرفتیم که حقی، شما اول بیا بگو ببینیم آیا این موضع تو در قبال یک مسئله واقعیه یا مسئله خودساخته است. شما اومدی میگی خدا ناباور چجوری میخواد حل کنه مسئله رو؟ اصلا مسئله ای وجود نداره که حل کنه. به نظرم میاد ما باید کمی منصف باشیم. من دو تا نکته میگم. اول، یک، کی گفته حقیقت لزوماً امر مستدله؟ کی گفته حتما حقیقت باید برهانی باشه؟ من سوال میپرسم، تا حالا کی تا الان برای هو هویت استدلال آورده؟ کی تا الان برای عدم اجتماع نقیزه این استدلال آورده؟ شما گفتید این امر شهودی سلف اویدنت، خود واضحه، لازم نیست هو هویت رو اثبات کنی. من سوال میپرسم، اگر حقیقت کشف، لزومی داره که کشف استدلالی باشه؟ شما ادراک حسی دارید، آیا ادراک حسی مستدله؟ شما میگید من خورشید رو دیدم، مطمئنم که خورشید رو دیدم. کسی میتونه بگه نه تو حقیقت نمیگی، تو داری حرفای بیخود میزنی، تو که خورشید ندیدی؟ میگه دیدم، من خورشید رو دیدم. کی گفته حقیقت فقط مفهومه؟ کی گفته حقیقت فقط کلیت و بین الاسانیته؟ چرا امر تکین حقیقت نباشه؟ چرا امر شخصی حقیقت نباشه؟ یک، من میتونم معرفت شناسی رو بپرورم در باب ادراک هنری. واقعا من وقتی رفتم صدای شجریان رو شنیدم و یقین داشتم دارم زیباترین حس دنیا رو تجربه میکنم، شما میتونی به من بگی نه درک تو حقیقت نبود، چون نمیتونی به من بگی، یا چون نمیتونی منو با چند تا استدلال قانع کنی که حرف صدای شجریان زیبا بود. به نظرم میاد اساسا معرفت شناسی فلسفی شما راه به درک مسئله نمیبره که بعدا من بخوام به شما بگم مسئله هست یا نیست. مسئله اینه من شخص و هر شخصی میمیره و پروای مرگشو داره. حالا اینکه شما میگی نه من با این مسئله حل شده، برام باش کنار اومدم، یه بحثه. اینکه شما بگی این اصلا مسئله نیست یه بحث دیگه است. مسئله نبود، پس چرا در طول تاریخ این همه انسان بهش اندیشیدن؟ دو، کی گفته که این مسئله حتما باید با استدلال و برهان فلسفی حل بشه؟ شما چند تا از حقایقی که میفهمید برهان استدلال داره؟ دخترکی اونجا داره آشپزی میکنه، مردی داره کار اداری میکنه، یقینی تر از اون غذایی که اون خانم میپزه و یقینی تر از اون کاری که اون آقا داره انجام میده برای او وجود نداره. حقیقت کشف واقع، نه برهان آوردن. اولیات عقلی مثل چی؟ مثل هویت و اصل وجود. هر کسی اصل وجود رو شخصی درک میکنه. اینکه این درک شخصیه دلیل نمیشه که غیر حقیقت باشه. درست شد؟ حالا خوب دقت کنید، انسانهایی در تاریخ بودند که شخصی رو دیدند به نام نبی. خوب دقت کنید، اونها در اون شخص تکین چیزی دیدند که براشون از برهان هم حقیقی تر بود. اگرچه در شخص بود پس مفهوم نبود، پس مستدل نبود، پس نمیتونست به شما با 10 تا برهان اثباتش کنه، اما او به یقین در اون شخص حقیقت رو دید. مسیح وقتی به صلیب کشیده شد، حواریون اونجا که او رو نگاه میکردن میگفتن حقیقت به صلیب کشیده شد، خدا به صلیب کشیده شد. توهم بود همش؟ نه، توهم چه بسا این پندار غلطه که ما فکر کنیم حقیقت حتما باید مفهومی و بین‌اللسانی باشه. من دارم از طریق یک تلاش کلامی، خطابی، توصیفی تهییج و موتیویشنی ایجاد میکنم که شما تشویق بشید برای فهم یک افق. برهان قاطع در جهان آیا وجود داره که من بگید شما به من میگه آه چرا حرفت برهانی نیست؟ بسم الله، شما تو فلسفه کدوم حرفت برهانی بود؟ افلاطونت برهانی بود، پس چرا ارسطو ردش کرد؟ ارسطو برهانی بود، پس چرا ابن سینا قبولش نداشت؟ ابن سینات برهانی بود، پس چرا سهروردی زد کاسه کوزش رو شکست؟ سهروردیت برهانی بود، پس چرا ابن صدرات اومد گفت چرا این و چرا اون؟ کجای فلسفه شما به یک یقین مطلق رسیدی که الان از من متکلم دیندار فقیه انتظار دارید که من هم به شما یقینی غیر قابل چون و چرا عرضه کنم؟ یک، دو، کی گفته حالا به فرضم یقین باشه حتما یقین مفهومیه؟ یقین به امر هنری، به امر شاعرانه، به امر حسی، به دیدار معشوق، اینا یقینن، ولی غیر معقول و غیر مفهومند، اما یقینن. منم وقتی دارم خطابه میکنم موتیویشن میدم تا شما هم به شهود یک حقیقت برسی. پس این نکته خوب دقت کنید، این نکته خانم محمودی درسته که اقتضای این بحث لزوماً دو تا چهارتای فلسفی و منطقی دیگه نیست. اقتضای این بحث یک معرفت شناسی از سنخ کرکگوری که شما باید دل سپرده یک تکینگی باشید که اون تکینگی به شما از جاودانگی میگه. هرگز به ایمان 100% و یقین 100% میرسم؟ در اینجا نمیرسم، ولی کجا میرسم؟ تو فلسفه میرسم. کجای فلسفه الان یک نظام هست که به محل تردید تبدیل نشده؟ اگه هگل یقینی بود پس پست مدرنیسم چیه؟ حالا خود پست مدرنا چی میگن؟ مگه میگن نمیگن هیچ حقیقتی نیست؟ پس وقتی جایی که تو فلسفه حقیقت نیست، پس چرا من به ایمان بی‌اعتنا باشم وقتی لااقل میتونم درش یک حقیقت شخصی رو چکار کنم؟ بیابم. البته همه این حرفایی که زدم برای این نیست که من این موضع رو قبول دارم یقیناً. میخوام متوجه بشیم که وقتی فارابی، وقتی آگوستین، وقتی بوئتیوس، وقتی ابن سینا در شخص مسیح حقیقت رو بیواسطه میبینه، یک، اون حقیقت مفهوم نیست، شخصه. دو، اون حقیقت مستدل نیست، شهودیه. سه، اون حقیقت قابل پذیرش هست اما چه بسا قابل انتقال نباشه. این یه نکته. نکته بعد دوستان دقت کنید، شما به من میگید تو مسکن میخوای. والا نه، مسئله اصلا مسکن و عدم مسکن نیست. اگر ما اندیشه رو یک ساختار بدونیم، یعنی اندیشه رو نه با استدلال بلکه با بینش یکی بدونیم، این بینش اقتضاعاتی باید داشته باشه به چند جهت. یک، به جهت انتولوژیک. دو، به جهت اپیستمیک. سه، به جهت غایت شناختی. باید قابل انتقال نیست به چه معنیه؟ به این معنیه که تلاش میکنه موتیویشنی ایجاد کنه که شما هم در اون افق قرار بگیری. مثال میزنم، من یک اثر هنری میبینم، اثر هنری که برای من شگفت انگیزه. شما هنوز اون اثر هنری رو ندیدید. من میام خونه، شما برادر من، من میگم فلانی یک کار دیدم. چی؟ اصلا باقلوا. باید ببینیش و اونقدر این پدیده زیبا رو برای شما وصف میکنم که موتیویشن ایجاد کنم در شما برای دیدار. شما از طریق سخن من به اون تابلو و به دیدار اون تابلو نائل نمیشید، اما چه بسا سخن من مشوقی بشه که شما چیکار کنی؟ قدم در راه بذاری و بری تا دیدار اون واصل بشی. پس دقت کنیم، اساساً ایمان شناسی یا معرفت شناسی ایمان، معرفت شناسی امر تکینه، نه معرفت شناسی مفاهیم. و چون معرفت شناسی امر تکینه مستلزم دلهوره و دلشوره است، به تعبیر کرکگور مستلزم تصمیمه. تصمیم برای چی؟ برای اینکه حقیقت رو تعیین تکلیف کنی؟ نه، تصمیم برای اینکه گشودگی برای دیدار حاصل بکنی. کی گفته حقیقت حتما باید مستدل باشه؟ اگر حقیقت از سنخ کشف باشه، میتونه کشف باشه مستدل نباشه. و آگوستین و ابن سینا و فارابی و بوئتیوس و امثاله هم به یه جایی میرسن که حقیقت رو کشف میکنن ولی نمیتونن مستدل کنن. میگه چون صادق مصدق معاد جسمانی رو گفته، منم چیکار میکنم؟ میگم اوکی دیگه هست. بعدن هم شما در صدرا وقتی داره مثلا معاد جسمانی رو اثبات میکنه، خداوکیلی اثبات میکنه یا صرفاً داره شرایط امکانش رو توضیح میده؟ کی تا حالا به یقین رسیده در باب اینکه معاد جسمانی هست؟ ولی معنیش این نیست که معاد جسمانی واهی و پوچه یا مسئله کسی نیست یا کی گفته این اصلا دغدغه ماست. انسان‌ها در طول تاریخ لااقل اینو اثبات کردن که این دغدغه شونه. پس من چند تا نکته گفتم جمع‌بندی. یه نکته هم. ایشون میگن که بهشون گفته شده که وقتش نیست ایمان بیاری با شنیدن این حرفا، و وقتش نیست که با شنیدن این حرفا تسلیم حقیقت بشی. مسئله بر سر اذعان بدون دلیل هم نیست، مسئله بر سر موتیویشنه که چقدر تشویقت میکنه که بپذیریش. این تشویق باید ابعادی در خودش داشته باشه، ابعاد انتولوژیک، اپیستمیک و غایت شناختی. من فکر میکنم عرضم تمومه. ادیان قرار بوده که ما رو با دغدغه شخصی خودمون مواجه کنن، با امر شخصی، با امر تکین، با کنش شخصی و با کنش تکین. افلاطون یادتون نیست چه گفت؟ گفت من اصلا با امر جزئی کار ندارم، امر محسوس به من چه؟ امر محسوس شخصی، جزئی، تکین، متغیر، به من هیچ ربطی نداره. دقیقاً نقطه مقابل افلاطون مسیح و محمده که چی میگه؟ میگه من تنها چیزی که باش کار دارم امر جزئی و شخصیه. من با جاودانگی شخص، با فعل شخص، با سخن شخص، با قول شخص، من سوالم اینه، من بدون ادعا سوالم اینه، خداوکیلی امر شخصی خالی از حقیقته؟ یا دو، خداوکیلی امر شخصی چیزیه که من نباید بهش اعتنا کنم؟ مگر نه اینه که خود فلسفه نهایتاً فلسفه یک شخصه؟ فلسفه یه افلاطون، فلسفه یه ارسطو. من سوالم اینه، چرا ما فکر میکنیم حقیقت حتما باید مفهومی، کلی و مستدل به معنی برهانی ارسطویی باشه؟ چه اشکال داره حقیقت پدیدارشناختی و هرمنوتیکی و شاعرانه و اینها باشه؟ چه اشکال داره من اون خانمی رو که مراقب بچه‌شه و بچه‌ش براش از هر چیزی حقیقی تره رو واقعا ذی‌حق بدونم؟ چرا ما هنوز در گرداب اندیشه افلاطونیم که فکر میکرد امر شخصی مهم نیست؟ من فکر میکنم انبیا به این دلیل روش شناسیشون در شناخت متغیره برای ما عجیبه که ما همش فکر میکنیم ما با مفهوم سر و کار داریم. من فکر میکنم ما با شخص سر و کار داریم. شخص مهمه. شخص معرفت شناسیش لزوماً مفهومی نیست، ولی معنیش این نیست که معرفت نیست. معرفت کشفه و برای من کشف شده که در شخص محمد اسوه‌ای هست برای من. برای من کشف شده که خداوند ناظر و حاضره برای من.
استاد والا من حالا جسارت نباشه، ولی شما تا جلسه قبلی که دیندار نبودید خیلی منصف‌تر بودید. بحث من اینه که شما خودتون میگین که آقا این فهم خود منه، فهم شخصی منه. و اصلا منم اتفاقا با شما خیلی موافقم، حقیقت نیازی نداره مستدل باشه، نیازی نداره بین الاذهانی باشه، ولی حرف شما الان دقیقا مثل اینه که من بیام بگم، یعنی به شما بگم، بگم که استاد نوری عزیز شما باید مرگ رو دوست بداری، حتی اگه جهان جهانی باشه که جاودان نباشه. اتفاقا چرا میگی مثلا مرگ یک پایانه؟ نه، مرگ اتفاقا بشنم برای شما توصیف کنم. در اینجا شما باید به من بگی که آقا این نظر خودت توه، برای خودت محترم، تو چطور این یه چیز شخصی رو مثلا اومدی داری به من بیان میکنی؟ بحث شما هم دقیقا مثل همین کاریه که اگه من بخوام انجام بدم، شما میگید که این در واقع فهم خود منه. خب از اول شما باید اینو بیان میکردید که من دارم فهم خودم رو میگم، باید اول هر جمله به نظر منی میذاشتید. بعد شما میگید که نه، انتقال و در واقع صحبت کردن توی این دیدگاه برای اون تهییج کردن و موتیویت کردنه. آخه خود ایده موتیویشن این امر شخصی شما رو نقض میکنه. اگه این شخصیه که چه راهی به تهییج من داره؟ این امر حتی تهییجش و حتی هیجان و موتیویشنش مال خود شماست، یعنی چگونه به من ربط پیدا میکنه؟ اگه هم بگید نه شخصی نیست، که خب نظر خودتون رو نقض کردید.
بگم خب دقت کنیم، فرقی هست بین امر شخصی من و امر شخصی یک هنرمند. من دیندار امر شخصیم در مواجهه با پیامبریه که از جانب خداوندی اومده که به همه ما چی داره؟ اشراف و احاطه داره. واسه همین وقتی در ایمانم به او حقیقتی رو فراچنگ میارم و مثلا اون به من میگه که نباید دروغ بگید یا نباید مثلا پاتون رو کج بذارید، من چیکار میکنم؟ من میگم چون او از جانب کسی اومده که، و من این رو با استدلال که نفهمیدم، من او رو که دیدم در او دیدم نشانه ها. واسه همین شما چی میگید؟ میگید نشانه نشون بده، اسات و اجدعا بکن، ماه و دو تکه بکن، نمیدونم کر و شفا بده، لال و شفا بده، تا من چیکار کنم؟ به تو ایمان بیارم. یعنی دنبال یک موتیویشن میگردی که اذعان کنی او از جانب خداست. وقتی از جانب خدا اومد، اگرچه همچنان من فهمم از او شخصیه، ولی دیگه سخن او فقط برای من نیست، چون خدا فقط برای من نیست. این غیر از اون شخصیه که شما بگید آقا من الان از کدو خوشم میاد، تو از کدو خوشت بیاد. میگم نه، اینجا هنوز پای خدا به مثابه موجود همگیری که همه ما در او و با او و برای او زیست میکنیم وسط نیومده. حالا ایشون میگه خب ما که ندیدیم، اونا دیدن. حدیث داریم میگه که در آخر الزمان مؤمنین جایگاهشون خیلی بالاتر از مؤمنین عصر پیامبره، چون اونها از روی خطوط کتاب ایمان میارن. لزومی نداره که موتیویشن شما فقط دیدار نبی باشه، شما از طریق خواندن اون روایت ها در متن، چنان که با خواندن قرآن برای مؤمنین ایمان میارن، شما ایمان میارید و میبینید، ولی دیگه به چشم سر میبینید نه به چشم سر. ولی اصلا نمیاریدش تو ساحت استدلال های دو دو تا چهار تا. میگید چی؟ میگید برای من حقیقته. حالا خوب دقت کنید، و با این قراره چیکار کنید؟ با این قراره تعیین تکلیف کنید برای اخلاق. یعنی او گفت دروغ نگید، ما دروغ نمیگیم. چرا؟ چون او گفت. او که از جانب خداست، ما که خودمون نمیفهمیم. چون او از جانب خدایی اومده که پروای ما رو داره و ما او رو که دیدیم یقین کردیم که او از جانب خداست. بی گفت و حرف، همین که دیدم فهمیدم او پسر خداست که بر صلیب کشیدش. و شما نمیفهمی، ایمان بیار میفهمی، ایمان نیاری که نمیفهمی. باید ایمان بیاری که بفهمی. ایمان یعنی خود رو در معرض دیدار این شخص قرار دادن. وقتی ببینیش، قلبت روشن بشه به حضور او، شما چی میشی؟ شما قشنگ ایمان میاری، از منم تندتر میشی، خیلی تندتر از من، جلوتر از من، به سعادت ابدی هم نائل میشی. نه تبیین لزومن استدلال کردن است. خدا وکیلی آخه شما که اینقدر تبیین میکنید، این همه تبیین فلاسفه، هگل دانش منطق نوشته، من 7 ماه طول کشید اینو بخونم، این کتاب نمیدونم هر کسی، هایدگر هستی و زمان نوشته، هر که این همه تبیین، سوال این تبیین ها تا حالا کیو به یقین رسونده؟ افلاطون جمهور نوشته، ارسطو متافیزیک، کی تا حالا با خوندن اینها به حقیقت رسیده؟ چرا دارید چیزی رو میگید که خودتونم ندارینش؟ ایها الفلاسفه، ما مؤمنین از شما جلوتریم، ما میبینیم در شخص حقیقت و بهش هم یقین میکنیم، سعادتمون هم ضمانت میکنیم. تازه شما با استدلال های 2-2-4 به هیچی نمیرسید، ولی ما از طریق ایمان به همه احکام جزئی و کلی ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین بهش هم میرسیم. حالا شما اومدید به من میگید که تو چرا ایمان میاری، ایمانو تشویق میکنی، من چرا برم سراغ فلسفه وقتی که اونجا هیچ بهره ای از یقین نیست؟ لااقل اینجا یه شخصی دل منو قرص و محکم کرده.
استاد ببخشید، من یه سوال میتونم از شما بپرسم؟
بپرسید.
یه سوال از خود شما،
از شخص من.
مثلا
چون امروز همه چیز به شخص، همه چیز به شخص ربط داره دیگه، از شخص من بپرسید.
شما خودتون حالا در این جایگاه، در این در واقع جایگاهی که امروز انتخاب کردید، خدا رو از غیر از درون خودتون پیدا کردید که میخواید حالا به ما نشانش رو نشون بدید؟
آها، من دارم چیکار میکنم؟ نه، من خدا رو و عینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو نگاه کنی خدا رو میبینی.
خب به خاطر اینکه با چشم خودت.
آفرین. نه، منظر مله، ولی این نیست که خدا اینجا نیست، من توهم کردم. من میخوام شما بیای تو این منظر همونی رو ببینی که من دیدم. گر به اقلیم عشق رویاری،
ای خدا، خب شما دارید
همه آفاق گلستان
خدا رو میبینید، الان چطوری میخواید شما چطوری
موتیویشن مثال زدم
چهرم اینجا بخونید؟
نه مثال زدم دیگه، خوب دقت کنید. ایشون میگه تو داری به مرحله جهاد نزدیک میشی، من کم کم دارم میترسم. بچه ها ببینید، دقت کنید، من دارم ریشه ها رو به شما میگم، ولی دیگه فقط حرفشو نمیزنم، میخوام شما بدونید که اون شخص چگونه میاندیشید. میخوام متوجه بشید که این حرف ها 4400 سال تاریخ ما این حرف هاست. ابن سیناش داره این حرف ها میزنه. ابن سینا در آخر الهیات شفا نماد عقل در جهان، ابن سینا میگه اگر شخصی بر حاکم شر خارج شد، خروج کرد، واجب تر از نماز کشتن اونه. شما چی میگید؟ دارم به شما ریشه ها رو میگم بچه ها، میخوام بفهمید تو چه افقی ما تمدن رقم زدیم. خوب حالا دقت کن، شما به من میگی آقا این که خدایی که تو میبینی و بهش ایمان میاری، شخص تو ایمان میاری. من مثال زدم، من به آقای زاره میگم آقا یه تابلوی نقاشی هست خیلی خوشگله، نه اینکه تابلو اونجا نیست من توهم زدم، تابلو اونجا هست، ولی من باید دستشو بگیرم تا جلوی تابلو چیکار کنم؟ ببرمش از طریق برهان. واسه همین چی میگو؟ و جادل هم بلتی هی احسن، با بهترین شیوه گفتگو چیکار میکنم؟ شما رو آروم آروم میارم تا افق دیدار چی؟ تا افق دیدار این تابلو، به لطیف، به ترانه های شیرین، به بهانه های رنگین بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. این چیزی که من به شما میگم نه حرف من، تاریخ تمدن ما این حرفه. چرا گوش نمیدید من چی میگم؟ خب حالا بگید.
صد گوش میدم اتفاقا، بعد من هم اتفاقا هیچ از هیچ دینداری نمیخوام که مثلا بیاد برای من بگه که آقا مثلا اونو تحت سوال قرار بدم که تو چرا دین داری، دینه تو ول کن.
نه نه نه، او با تو کار داره، تو که با او کار نداری، او با تو کار داره.
میخوام بگم بله، این اصلا اجازه بده.
خب
بعد مثالی که شما میزنید، حالا میگن در مثال مناقشه نیست، در این یکی هست.
خب چرا
مثال ابدا با این قضیه نقاشی با قضیه خدا جور در نمیاد؟
چرا جور؟ از دلون بهتره. اون دقیق‌تر خدا که راحت تره که نقاشی تکین و جزئی، خدا جامع و همه جا حاضر، همه راحت میتونن ببیننش، فقط چششون باید واشه.
اینا شما دارید از کجا میگید؟ اینا دارید از کجا میگید؟
اگه یکی من اینو دیدم داره یقین رسید.
من ادراک حسی شهودی خودم نهایتاً میتونم بفهمم که آقا حالا این نقاشی هست، مثلا در ته این راه رو یه چیزی هست. ولی اینی که شما دارید میگید عملاً هیچ جنبه ثبوتی برای من نداره.
عقلتون چون منور به ایمان.
شما به من بگید آقا یک مثلا اسب تک شاخی هست.
نه.
عقل شما چیزی با اونو نمیبینید. از کجا جواب
میدید؟ ببخشید، اولا اینکه خب ما بگیم خب انقدر شخصی و جزئی، ما این بحث رو انجام دادیم و اتفاق خانم میرجمال هم در اون موضوع، من یادمه که گفتن یه ذره به میان طیف آمدن یه ذره تجدید نظر کردن. ما یک جهان داریم و از اون دریچه هر کسی در دریچه خودش به جهان خودش که نگاه نمی‌کنه، از دریچه خودش در نهایت داره به جهان واحد نگاه می‌کنه. و قاعدتا اگر شما قاعد به حقیقت باشید، قاعدتا میاد بقیه رو دعوت میکنید و حالا من با اون هر راهیش مخالفم که حالا ما به هر راهی، من دقیقا بحثم با استادم همین، یعنی من مشکلی که با این تمام کلیت حرفا داشتم همین بود. شما میگید این بالاخره یک کشفه و لزوما استدلالی نیست. خب من اصلا این رو میپذیرم. بحثم اینه شما با چه زبانی میخواید اینو به من بفهمونید. یعنی بحثم این، باز هم هر جایی که شما بگید میخواید این قضیه رو ارتباط بدید به یک کس دیگه‌ای به بیانش بکنید، مجبور و لاجرمی که به همون قضیه استدلال بیاریدش. یعنی من میگم زبانه، اگر شما میگید حتی اگر اون حقیقتی که حقیقت کشفی و بین‌الاذهانی نیست، فرضاً قبول، فرضاً ما اینو فرض بذاریم، فهموندن اون حقیقت که بین‌الاذهانیه، یعنی شما بالاخره وقتی با کسی دیگه در تماسید مجبورید تعبیر بکنید. مشکل ادیان هم نهران همینه، نه اینکه حالا حقیقتی که فرض گرفتن یا اصلا درسته یا غلطه یا کاریش نداریم رو ما بخواب اونو نقد بکنیم، مشکل در اون زبانه. هر جایی که بتونن میان تعبیر میکنن، به قول شما یه جا میان جهاد میکنن، یه جا زور به خرج میدن، یه جا فلان، یعنی اون راه مشکل داره. راه راه درسته اون استدلال و تعبیر است. حالا به قول شما استدلال و تعبیر حتی در فلسفه نتیجه درستی همه جا نرسید.
کی گفته بین الاذهانیت ریشش برهان و روشه؟ بین الاذهانیت ریشش برهان و روش نیست، متعلق معرفته. من مثال میزنم، نوری داریم در اتاق میدرخشه، هر کس در افق دید خودش چیزی میبینه و نوری که در اتاق هست بین الاذهانیه، ولی هر کس از افقی مینگره. مؤمن کارش چیه؟ مؤمن کارش اینه تو در این اتاق هرچی هم که میبینی قبلش این نوره هست، یعنی قصدش این نیست که به شما استدلال بده، چون اصلا بین الاذهانیت که ریشش استدلال نیست. استدلال مسئله اینه، استدلال وجه بین الاذهانیت نیست، استدلال خودش ریشه در متعلق داره. ریشه بین الاذهانیت متعلقه. فرق بین تصویر خیالی کرگدن با خدایی که من و شما رو احاطه کرده، فقط شما دلت مؤمن به ایمان نیست نمیبینی، من دلم مؤمن به ایمانه، یکی منو متوجه نور کرده، من فهمیدم قبل در و دیوار نور میبینم. مثالی هم که زیاد در تاریخ زدن دیگه. من نمیخوام به شما استدلال کنم، من میخوام به شما بگم متعلقی وجود داره که من و شما رو با تکینگیمون دربر گرفته، که این امر تکین رو فقط کسی میبینه که از طریق شخص نبی متوجهش شده باشه، وگرنه روش استدلال منطقی چون فقط تو مفاهیمه، این استدلالیست برای روش، نه استدلالی برای مضمون. اینو من یه بار پاسخ دادم. خب دیگه به نظرم من دیگه خیلی دفاعم کافی هست. اگر دوستان میخوان ایمان بیارید، میخواید ایمان نیارید، دیگه من بیشتر از این که نمیتونم هرس و جوش بخورم.
استاد اجازه است؟
آره بابا، همه اجازه دارید. یکی از ویژگی مؤمنین گوشودگی نسبت به سخن مخالفه.
استاد با اجازه مطلبی هست، به نظر من دعوایی که الان هست سر ما مسئله روش شناسیه که داریم بحث میکنیم. این که شما میگید که استدلال ما سر روش موضوع، باز خود این منحصر به یک روشی هست، شما ناخودآگاه دارین اون روش رو اتخاذ میکنیم. یعنی ما که نمیخوایم مغالطه چیز کنیم، به اصطلاح دیلمای کاذب کنیم، بگیم که اینجا مقصودمون به اصطلاح موضوعه ولی در خود بحث مثلا روشه. یکی این، دو این که در مورد بحث که از حالا نمیدونم شما چه پیش‌فرضایی نسبت به معرفت رو عقل دارید که انقدر مثلا محجورش میبینه اینا، ولی کلن این به نظر من ایراده که وقتی شما تفکیکی نگاه میکنید به قضیه و کلن یک معرفت شناسی نوین رو ادعا میکنید که مثلا دنبال روش باشین، این نیاز به تبیین داره. خب که بر چه اساس شما به این کشف رسید و چرا این موجهه؟ خب اینجوری باشه، خب چه بدونم داعش هم این کشفی داره، بر اساس اون داره مثلا زندگی میکنه. خب بر چه اساس کشف ما با اونا فرق داره؟ بخیر یک میخوام اینو بگم، به لحاظ معرفت شناختی ما منحصر مجبوریم به استدلال و من متوجه نمیشتم که اصلا حرفی که شما میزنید که استدلال برهانی خیلی فرق با معرفت و تبیین، این من متوجهش نمیشم. همین این حرفم باز خودش یک نوع استدلال برهانیه. آره دقیقا میخوام بگم که این تفکیکی بودن و یک نوع برا فلسفی خودش یک نوع حالت فلسفه است و این نیاز به تبیین داره به لحاظ معرفت شناختی. بگن خب منم بشینم کشف کنم یه چیزی که پیدا کنم بر اساس اون بخوام زندگی کنم دیگه.
من یه سوال دارم، شما این همه اشکال میکنید، من هم یه سوال دارم. تا حالا کدوم فلسفه بوده که امر شخصی نبوده؟ یک نظام فلسفی مثال بزنید که امر شخصی نبود.
چه معنا شخصی
است؟ یعنی این که در افق شخص، در منظر شخص شکل نگرفته و نهایتاً فهم اون منحصر به شخص نبوده و نهایتاً هم تفسیرها از نظام‌های فلسفی به تعداد ابناء البشریه بوده. یه مثال بزنید که چنین نبوده. ببینیم میتونید بزنید. نمیتونید. محاله بشه.
به چه معنی؟ منظور به این مبنا میتونه خیلیشون شخصی باشه تقریبا همشون،
خب
ولی بینمون از هانی بودن خیلی فرق داره.
حالا من سوال میپرسم، واقعا کدوم فلسفه بوده که بین الاسانی بود؟
به نظر من همین که شما بتونید تبیین صحبت بکنین راجبش بهت فلسفه برسید.
خب دیگه اگر ملاک صحبت کردنه، من الان دارم راجب شخص محمدم صحبت میکنم، شما خوب میدونید من دارم چی میگم، ولی فهم شما با من یکی نیست. راجب کانت هم آقای اسمیت میگه کانت فطری باوره، آقای طالبزاده میگه کانت فطری باور نیست. شما داری یک کانت داری، میگی کانت هم بین الاسانیه، ولی کو بین الاسانی؟ این همه اختلاف از این بنیادی تر. شما یک کورت گودل داری، پست مدرنا میگن این بنیان شکاکیت رو بنا کرده، واقع گراها میگن این اصلا اینو گفته که بگه شکاکیت محاله. خب چجوریه، چجور تفکریه که اینقدر بین الاسانیه ولی بیا این هم اختلاف؟ تازه شما برای من از بین الاسانی بودن تفکر فلسفی میگید، من به شما میگم در هیچ کجای تاریخ اندیشه بین الاسانیتی وجود نداشته، اختلاف در اختلاف بدون ذره مشابهت. فیخته مگه ادعا نمیکرد من کانتو به تمامیتش رسوندم؟ کانت گفت من این نیستم. حالا خوب همدیگر رو دیده بودن. هگل میگفت این شوپنهاور همون بغل دستش نشسته بود بهش فوش میداد، فوشاشو که خوندین که. نیچه میگفت زندگی چون به مرگ ختم میشه زندگی رو بچسب، شوپنهاور میگفت نه برعکس زندگی رو رها کن. کجای فلسفه این بین الاسانیتی که شما بگید بوده؟ هیچ جاش نبوده. حالا چرا به ما مؤمنین ایراد میگیرید؟ چرا به ما مؤمنین ایراد میگیرید که شما چرا بین الاسانی؟ تازه ما که بین الاسانی تر از شماییم. ببخشید افلاطون 4 میلیارد طرفدار داشته، کجا داشته؟ ولی محمد به تنهایی 4 میلیارد طرفدار داشت، همشون هم در رو به اشتراک رسید.
استاد ببخشید، شما یک مسئله ای رو نقد کنید، خب بر اساس اون بخواید مثلا بگید که اینطوری نیست، باز دارید رجوع به یک حالت بین الاذهانی بودن میکنید و باز هم شما به اون مفاهیم بین الاذهانی اون رو نقد میکنید. ولی شما میگید که اصلا نه این همچین نمیتونه، این یه چیزی که اصلا نمیتونه حرف بزنه. استدلال برهانی نمیشه. ما خود استدلال رو برای استدلال برهان میکنیم.
من اینو فهمیدم. من میگم ریشه بین الاسانیتم اگر باشه تو استدلال و روش نیست، تو متعلقه. چون متعلق سخن پیامبر خداوندیه که همه ما رو در بر گرفته و اشراف به ما حضور وجدان میکنیم حضورش رو، وقتی او سخن میگه ممکنه سخنش مستدل به معنی ارسطویی نباشه، ولی سخن او متعلقی داره که من به محض فهم متعلق تصدیقش میکنم. انگار بدیهیه، انگار مثل هویت. آقا تا حالا کی هویت رو براتون مستدل کرده؟ ولی به محض اینکه میشنوی تصدیقش میکنی. این غیر از مثال کرگدنه. یعنی او از چیزی سخن میگه که از هر من الشمس، فقط شما غافلید، میخواد شما رو متوجهش بکنه. این غیر از استدلال های فلسفیه. خود این ادعا رو چجوری میخوام ازش دفاع کنم؟ کدوم ادعا رو؟
خب بس چرا همه مسلمان نیستن استاد؟
همه مسلمان نیستن گفتم دیگه، به چند دلیل. یکی اینه که به نور ایمان دلشون منور نشده. خب بعضی ها چی بود؟ سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. دقت میکنی؟ یا مثلا آیه داریم میگه که و بشر صابرین الذین اذا اصابت و مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صبور نبودن، اندیشه نکردن، تدبیر نکردن. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اونایی که صاحب اندیشه، یعنی عکس نقیض میکنه، میگه شما میدونی چرا مسلمون نیستی؟ چون شما اهل اندیشه نیستی. اندیشه همین نیست که استدلال کنی، اندیشه اینه که مضمون قول نبی رو چکار کنی؟ دریابی. همین که دریابی تصدیق میکنی. اینه، یعنی بنیان ها این ماست.
ادامه کنن در میابن دیگه، چه فرق بین ما هست اگه بخوایم کلن بذاریم که؟
به نظرم فرقش فقط اینه، اگر اینو قبول کنی به سعادت جاودان میرسی، ولی اگه اینو قبول کنی به سعادت جاودان نمیرسی. من و شما فرقمون اینه، هر دو به یه چیزایی فقط ایمان میاریم. تو به باطل ایمان آوردی که نهایتا سعادتی بهت نمیده، من به حقیقتی ایمان آوردم که نهایتا به من سعادتی هدیه خواهد کرد.
اینو شما بر اساس همون نور ایمان فهمیدید؟
من اینو با نور ایمان فهمیدم، هیچ شکی هم توش ندارم که شما گمراهی.
خب اونم همینطوری میتونه استدلال کنه، بگه منم بر اساس نور ایمان دیدم.
آه باز همین چی میگه؟ میگه یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. شما راه خودتو برو، منم راه خودمو. چرا؟ چون سعادت این نیست که ما با هم به هماهنگی برسیم. هماهنگی شدنی نیست. مسیر اینه، من یا شما رو قانع میکنم یا نمیتونم قانعت کنم. اگه تونستم که ثواب میبرم، خدا اجرم هم میده. اگرم نتونستم جهاد کردم، باز اجرم رو میده، چون من معامله با خدا کردم. بابا اینها، آقا چرا دقت نمی‌کنی؟ تاریخ تمدن ما این حرفاست.
و من حقیقتش فقط می‌خواستم بگم که حالا می‌خوام در تارش به خودت حرف بزنم. این که شما میگید نور ایمان، اوکی، خب این چیه؟ یعنی این باید نیاز به تبیین داره. من بحثم دقیقا همینه. اینکه الان خب اینجوری که ما حرف می‌زنیم چجوری بر اساس نور ایمانه و نور ایمان چی می‌خواد چیکار کنه و اینا، و از اگه می‌خوایم معرفتونمون رو بر اساس نور ایمان پیش ببریم قراره چه اتفاقاتی بیفته؟ یعنی
فکر کنم گفتم
کل زیر عقل و فلسفه بزنم دیگه.
نه، زیر عقل و فلسفه نمیزنه، ولی میگه اگر عقل و فلسفه‌ای به نور ایمان منور نشه، راه به جایی نمیبره، میشه اندیشه باطل. همون تعقل هم اگه بیاد منور به نور ایمان، منور به حقیقت نبوی بشه، پر از حقیقت میشه. چون خیلی جاها عقل کم میاره، ایمان کمکت میکنه چیکار کنی؟ بفهمی. من سوال میپرسم، آیا خدایی اگر باشه مراقب شخص باید باشه؟ بله باید باشه. ولی شما میبینید اندیشه فلسفی ابن سینا به جایی میرسه که میگه خدا اصلا علم به جزئیات نداره. غزالی چکار میکنه؟ میگه بی خود کردی اینا میگی، تکفیرش میکنه. چرا؟ در واقع به زعم او چون قرآن رو و ایمان رو درست نفهمیده، هنوز نفهمیده که خدا حی و حاضره و به شخصی علم داره. حالا سوال، علم خدا به اشخاص معقول تره یا عدم علم خدا؟ خب معلوم علم خدا به اشخاص معقول تره، چون به تعریفش نزدیک تره، ولی با استدلال فهم نشده، با ایمان فهم شده. پس معقولیت لزوماً مستدل بودن نیست. من میگم دوتا گزاره داریم: خدا به جزئیات و اشخاص علم داره، خدا به جزئیات و اشخاص علم نداره. ابن سینا با استدلال محض به این رسیده که جزئیات برای خدا به ما و جزئیات معلوم نیستند. ایمان و قرآن به من گفته جزئیات به ما و جزئیات برای خدا معلومند. سوال، کدومش با تعریف خدا سازگارتره؟ جواب، اینکه خدا به جزئیات علم داشته باشه، چون خداست. اما استدلال فلسفی خلاف اینو گفته. پس میشه به سخنی معقولتر با ایمان رسید که با فلسفه نمیشه بهش رسید. غزالی ببین چی میگه. میگه آقا خدا به جزئیات علم داره، من اینو با ایمان فهمیدم. تو میگی خدا به جزئیات علم نداره، تو اینو با استدلال فهمیدی. سوال دارم، این که خدا به جزئیات علم داشته باشه معقول تره، با تعریفش سازگار تره، یا اینکه خدا به معقول جزئیات علم نداشته باشه؟ پاسخ، حتما اینکه خدا به جزئیات علم داشته باشه معقول تره، چون خداست، تعریفش اینو اقتضا میکنه. ولی تو با استدلال فلسفی به حقیقتی معقول که من با ایمان بهش رسیدم نرسیدی. پس من از تو جلوترم آقای ابن سینا. نمیدونم تونستم بگم استدلالو.
استاد یه سوال دیگه که الان مثلا من میخوام نور ایمان کسب کنم، بر چه اساس میتونم نور ایمان کسب کنم؟ چجوری من
خدا باید لطف کنه، خدا باید لطف کنه شما به نور ایمان یه عمل صالح انجام بده، یه کار خوب انجام بده، یکم اراده بکن، خدام نور ایمان رو به شما هدیه میکنه انشاءالله.
خدا میگه باید بیاندیشی دیگه، میگه
باید تدبر کن. تدبر، تدبر غیر از اندیشیدنه. تدبر یعنی از ظاهر به باطن رفتن در مقام نورا منور شدن. یعنی تو تلاش بکن، تو تلاش بکنی منم خودم رو به تو نشون میدم. یه آیه هست میگه چی؟ میگه یا الذین آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم یزدادوا کفرا. اونایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، بعد دوباره ایمان آوردن، بعد دوباره اونقدر دیگه دور شدن دیگه کلا کافر شدن. یعنی شما باید خودتو مستعد کنی که اون به تو خودشو چیکار کنه؟ نزدیکتر کنه، خودشو به تو نشون بده و تو منور به نور ایمان بشی که عقلت هم چیکار کنه؟ بتونه حقیقتو بیشتر درک کنه. وگرنه با استدلال فلسفی الال ابد به هیچی نمیرسی، چنان که نرسیدین، اما آخرش شده پست مدرنیته دیگه. یعنی شما اومدید، شما فلاسفه، شما غولهای اندیشه چکار کردین؟ از افلاطون تا هگل آخرش میخواستید نظامهای مفهومی بسازید، از هم پاشید یا نپاشید؟ پاشید دیگه. شما در عصر شک و حیرتید، عصر پست مدرنیته. آخرش دریدای اومد گفت آقا همه چیز دیفرانس، حقیقت کجاست، بنیان کجاست، مفهوم کجاست. ما دیندارها ولی آقا خلاف شما، ما نه تنها به بین الانسانیت رسیدیم بلکه هر روز بیشتر شدیم. الان هم 4 میلیارد مسلمان داریم و کلی مسیحی، همه مؤمن الحمدلله، زمین پر از مؤمنینه.
یه مسئله که هست اینه که باشه آقا، شما حالا البته ما رو گفتید ما فلاسفه، شما خودتون گفتید مؤمنان، حالا ما کافران و فلاسفه حداقل میتونیم با هم گفتگو کنیم در شک و تردیدمون. شما مؤمنان که با ایمانتون که یک چیز شخصیه و با یه فرقه دیگه از خودتون که گفتگوتون نهایتا میتونه همین باشه که نه تو درست پیدا نکردی، اونم بگه نه تو درست پیدا نکردی. یعنی حرف من اینه که در نهایت همین الانم ما نباید گفتگو کنیم اگه شما واقعا این دیدگاه رو داشته باشید. شما باید برید بشینید روی منبر، ما هم بگیم که آقا لکم دی نکم ولیت.
حالا من به شما یه چیزی بگم. در میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. اگر ما ببینید دین یکی بیشتر نیست، اگر مؤمنین به اون دین واقعی ایمان می آوردن، همه مؤمنین هم که کش نمی کنن، اوحدی از مؤمنین کش می کنن، اونا ملاکن. و جالبه هر مؤمنی خودشو ملاک می دونه. یعنی حالا این پارادوکس خوبیه که ما بر اساس این می تونیم پیش بریم. ببینید باش آقا قبول، شما مؤمن ما کافر، شما مؤمنین چرا اینقدر زیادین؟ میگم خب ببین ما متعلق واحد، همه ما رو جذب کرده ذوب شدیم. میگید آخه چرا پس این همه اختلاف دارید؟ میگم چون یکی از ما حقه. سوال کدومتون حقه؟ شما که میگید متعلق واحده، سعیه، همه رو در بر گرفته، نور ایمان اگه بیاد همه به هم میرسن و یکی میشن، پس چرا این همه یکی نمیشید؟ شما 4 میلیارد ایمان مختلف به تعداد ابنایل بشریه. این دقیقا پاشناشیل ایمانگراییه، اینی که شما الان گفت. یعنی ولی شما مؤمنین زیادین و اقوالتونم متعدد، کدومتون حقید؟ همشون میگن ما حقیم. یادتون هست نیچه چی میگفت؟ نیچه میگفت تنها مسیحی واقعی خود مسیح بود، بقیه چی هم پس؟ حالا شما عبارت و نقراش بگو، تنها مسلمان واقعی خود محمد بود، بقیه کی هم پس؟ بقیه چی هم پس؟ اینجا دقیقا پاشناشیل ایمانگراییه. اینجا خیلی جای حساسیه، خیلی جای حساس. خب در خدمت.
در تصویر سخن آخر دقیقاً اون شارلی ابدو بند خودم که اومده بودن کاریکاتور را کشیده بودن، کاریکاتورش دقیقاً همین بود که رفتن زدن دو سه تاشون رو فرانسه کشتن، همینو کشیده بودن که خود حضرت محمد اومده بود اینا گرفته بودنش، میگفتن تو کی؟ میگه من خودم محمدم. اینا داشتن سرشون میبریدن داعشی‌ها، یعنی گفتن اصلا این کجا رفتی؟ این مثلا مسلمان واقعی فقط خود محمد بود. اینقدر یعنی تضاد آرا در این فرقه ها زیاده و در نهایت اینقدر که اینا با خودشون می جنگن، با کافرا و نمیدونم ملحدا و اینا نمی جنگن، یعنی اینا هم بدتر از فلسفه به اون بین دستخانیت نرسید.
استاد صدای من میاد؟
الان اومد.
استاد پس با قضیه علم چی میکنن؟ ببینید نها کنید، یکی از منبعهای بالاخره تایید کننده اینجور بخوام بگم تایید کننده دین علمه، حالا ازش استفاده میکنن. مثلا حرفی که در مورد آسمان ها زده میشد، حرفی که در مورد جاذبه ها زده میشد، اون پیشبینی هایی که داشتن، مثلا عیسی کور رو شفا میداد، نمیدونم بینا ناکور رو شفا میداد، کر رو شنوا میکرد. الان هم علم همین کار رو میکنه. ما امروز میتونیم، اصلا نیاز نیست با علم امروز، با دانش نیوتن ما میتونستیم بگیم که یک سنگی که مثلا از فاصله از مثلا ایران رها بشه این به کجا میخوره زمین، حتی دقیق‌تر از اون موقعی که میتونستیم بگیم که پیشبینی که با پیامبر بود. از این جنبه از علمگرایی که اینا مواجه میشن چه جوابی دارم بگم؟
هیچی، میخوان علم دینی کنیم دیگه. میخوایم همه این علمی که شما میگید چون تکیه بر عقل انسانی داره و ما این علمو قبول نداریم، علمی که بر اساس دین استوار نشده باشه به درد نمیخوره. علم باید در افق دین تعریف بشه. واسه همین علوم سکولار درسته یه فایده‌ای دارن، ممکنه یه کمکی هم به ما بکنن، ولی دقت کنید حتی نظم حاصل از این علمم کفرآلوده. نهایتا باید ایمان بیاد و همون علم رو هم چکار کنه؟ بر بگیره و دینیش بکنه. وگرنه شما نمیتونید به یک علمی که کلن بر انسان مبتنی، آخر این علم هم چیه؟ آخرش هم اینه، مثل فیزیک بیاد بگه جهان آخرش میتره که میپاشه از هم و یه چگالی خالی تبدیل میشه که نه امیدی توش هست نه ایمانی توش هست. ولی دین ببینید چی میگه؟ میگه این جهان پرورده تر میشه، به آگاهی و امید نزدیکتر میشه، اصلا از هم نمی پراکنه بلکه به ملکوت اعلا میپیونده. باز همین علم فیزیکی که نیوتن بنیانگذاری کرد و نهایتا بور و نمیدونم آینشتاین و بوم و امسا پلانک به خاتمش رسوندن و به ابهت عظیم بهش دادن، آخرش این شده که جهان یه چیز پوچ در پوچ بی خوده. حالا چند تا چیزم پیش بینی کرد مهم نیست، مهم اینه که روح الوهیت رو از جهان گرفته، در حالی که وقتی تو علم و دینی بکنی اون علم دیگه نمیتونه بگه جهان رو به افول، جهان از هم میپاشه، هر روز سرشارتر میشه، بارورتر میشه، افق ملکوت رو به خودش باز میکنه و خداوند همچنان در جهان مداخله میکنه. میخوام بگم اینجوری هم نیست که شما فکر کنی علم الان مثلا موزل بزرگیه، نه اصلا علم موزله، علم عددی نیست برای ما مؤمنین، ما همین علم هم میخوایم دینی بکنیم، در افق دین بفهمیمش. واسه همین فیزیکی که مثلا شما سکولارها، شما بیدینها، شما انسانهایی که فقط به عقل انسانی تکیه کردید، اینی که شما میگید به درد انسان نمیخوره، چون آخرش سرگشتگی و گمگشتگیه. علم هم باید بیاریم در افق ایمان و بازخوانیش بکنیم که بشه ازش برای انسان، برای آینده انسان چی استفاده کرد. واسه همین زیاد علم اصلا علم چیه؟ ایمان، ایمانو بچسب. حالا باز میگن آقا اینم که میگید من بذار اینم توضیح بدم. مگر در فقه نگفتن جایی که آب نیست میشه تیمم کرد، یا جایی که شما گرسنه ای غذا نیست بخوری میتونی گوشت حرام بخوری، گوش میدی؟ حالا اگرچه علم دینی بارور ممکنه، ولی شما مؤمنین، شما تنبلی کردید، نتونستید اون حقیقت مطلب رو ادا کنید و علم دینی رو تأسیس کنید. در چنین شرایط یا همون جوری که در نبود آب تیمم و در نبود گوشت حلال، گوشت حرام خوردنش اشکال نداره، رفتن به آلمان و درمان شدن هم از طریق علم غربی اشکال نداره، ولی این همه چیز نیست. باید تلاش بکنید که به اون نور ایمان برسید و علم رو بر اون نور استوار بکنید. دوستان اینها از تاریخ اندیشه ما، این حرفاست. شما زیاد واکنش های تند نشون میدید، ولی بدانید که تمدن شما بر این اساس استوار شد. ابن تیمیه در نقد خواجه نصیرالدین طوسی میگه، میگه اون فلان فلان شده میره در مراغ رصدخانه میسازه به جای اینکه در کتاب خدا تأمل و تعمق کنه. تاریخ تمدن ما اینه. شما زیاد با من درگیر میشید ولی نمیدونید که من دارم تاریخ تمدن شما رو به شما گوشزد میکنم و هنوزم گرفتارشید و هنوزم گرفتارش خواهید بود و این چیزی نیست که به این راحتی حل کنید. شک نکنید داری خیلی گرفتار این نکته اید، خیلی مسئله مهمیه. مگه نگاه اطرافتون نمی کنید؟ مگه همین کشور، همین دوروبر، همه این جهان رو نمی بینید؟ نمی بینید مگه چه معضل بزرگیه؟ به شکل غیر قابل حلی داره خودش رو تحمیل می کنه. چرا؟ چون امید میده، ایمان امید میده، ایمان از جاودانگی میگه، ایمان از ملکوت میگه، ایمان از غایتمندی میگه. ولی خب عقل نمیتونه، در حالی که عقل زمین تو آباد میکنه، قشنگش میکنه، راحتتر اداره میکنه، ولی چه فایده که عنصرهای معنا بخش رو حذف میکنه. همون روز اولش نیوتنش میاد، نمیدونم گالیلش میاد، چیکار میکنه گالیله؟ اولین کاری که میکنه اینه رنگ رو از جهان حذف میکنه. گالیله چیکار کرد؟ رنگ رو از جهان حذف کرد. شما در جهانی بدون رنگ چه حس معنایی خواهی کرد؟ چه چیزی میمونه در جهان خالی از رنگ؟ شعاع و انرژی. تو این جهان شما حس معناداری میخوای بکنی؟ غایتت چیه؟ خب عمرت عمر چی رو بیشتر میکنه؟ عمر موجودی رو که بخوای یا نخوای میمیره.
استاد جسارتن یه چیز میتونم بگم؟ استاد ببینید این نگاهی که میگید در مورد علمی کردن دینه، خب
دینی کردن علم دینی کردن علم
میشه به اینا نشون داد که با دینی کردن علم یه جور انگار علم عقیم میشه. ما هیچ موقع با پشتیبانه علمی که پشتیبانه حرفایی که مثل عیسی مسیح یا اصلا میتونه رای دور بریم، مثل هیتلر که توی آلمان نازی بود، با دو تا از فیزیکدانای بزرگ آلمان اومد علم آریایی رو پیریخت، فیزیک آریایی. نمیدونم در مورد شنیدید یا نه. ولی فیزیکش عقیم بود. خود حتی هایزنبرگ هم بهش اشاره میکنه که همچین فیزیکی هیچ کاربردی نداشت و خودشون فهمیدن.
حالا من یه سوال
بپرسم. عقیم سازی علمو نشون داد.
من یه سوال دارم. فیزیک عقیم بشه خوبه یا آدم عقیم بشه؟ آدمی که حاصل عمرش قراره با مرگ از بین بره. هیچ غایتی هم براش تصویر نیست، در ملال و پوچی هم غرق شده و فقط دینه که میتونه کمکش کنه. فیزیک رو عقیم کنی بهتره یا علم و یا انسان رو؟ شما مگه نمیبینی طرف تو هلند داره زندگی میکنه، پا میشه میاد عضو داعش میشه. چرا؟ رفاه نداره، از قضا داره. نزد نداره، از قضا داره. خوشی نداره، داره. لذت نداره، داره. ولی میاد میشه. چرا؟ این سواله. یعنی شما نمیتونی اینو بی پاسخ رها کنی. آقای سمسامی میگه اینا مسائل ما نیست. چرا نیست؟ پس چرا خواننده جاز از آمریکا پا میشه میاد عضو داعش میشه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه او در اینجا دنبال معناداری میگرده که در جهان ریاضی گالیله نیست. چون اصلا توش رنگ نیست، توش امید نیست، توش معنا نیست. باید یه جور دیگه بفهمه. و چون معقول نمیفهمه رو به نامعقول میاره، رو به یک پذیرش خالی از فهم میاره. پس من جواب میدم به شما، من طرفدار علم دینی اگه باشم به شما جواب میدم، فیزیک عقیم بشه بهتره یا انسان؟ فیزیک عقیم بشه بهتره. انسان عقیم شده، به پوچی رسیده. به قول نیچه چی میگفت؟ میگفت ما خدا رو کشتیم و این نور رو از آسمان پاک کردیم. تو اون دانش طربناک میگه. خب این که بعدش فوکوی بیاد بگه سوژه مرده، یعنی همون انسان که خدا رو کش خودش هم مرد. خب بهتر که ازن فیزیک نداشته باشیم. ما میخوایم فیزیک، میخوایم چیکار؟ ما ایمان میخوایم، حیات طیبه میخوایم، غایت الهی میخوایم، جاودانگی شخصی میخوایم، ما معنا میخوایم. فیزیک شما همه اینا رو از ما گرفته، علم مدرن همه اینا رو از ما گرفته، ما اینا رو میخوایم. شما به فکر چی هستی؟ به فکر ناباروری علمی. علم هرچی بار داشته داده، الان دیگه به تکرار مکررات افتاد. اینا آقا، اینا حرفای جدیه.
من قصد چیز ندارم، جسارت ندارم، ولی حقیقتش قانع اصلا نشدم.
منم نشدم. من دارم برای شما یک تاریخ رو روایت میکنم و من میخوام بدونیم که ما با چی مواجهیم. مسئله اینه. یعنی شما خوب دقت کنید من تو چه افقیم. من میخوام بفهمیم که چه بر ما گذشته و این چیزیه که ما هنوز توشیم. یعنی هنوز ازش جدا نشدیم، هنوز ازش رها نشدیم. من نمیخوام شما رو قانع کنم، من میخوام شما بدونید تو چه افقی تمدن ما شکل گرفته. همین.
این نقد من دقیقا همین جاست. میگم که این تفکر الان چیزه، اصلا 1400 قرون وسطا رو طی کردیم که به یه چیزی برسیم، بعد الان داری شما میگی برگردیم به همون موقع. یعنی به لحاظ تاریخی هم الان شما میگی ما زیادیم. کیا زیادیم؟ اینو من نفهمیدم.
ما مؤمنیم.
تمدن فلسفه غرب رو داریم مثلا بزنیم کنار، مثلا 4 میلیارد الان شما آدم باشید.
شما مگه اون سخن اون خطیب مکرم رو نشنیدید؟ گفت حتی نظمی که از علم غربی میاد حرامه. نشنیدید مگه این؟ حتی نظمی که از علم غربی میاد حرامه. یعنی من بی نظمی رو به اون نظم ترجیح میدم. چرا اینو میگه؟ چرا اینو میگه؟ چون بر این باوره که اون علم با توهی کردن خدا از جهت دقت کنیم ما. تزی که مؤمن داره میده اینه. یه تزی مثلا فروید بیاد بگه، مارکس بگه، اینو یه جور دیگه تحلیل میکنه. مارکس میگه این افیونه چون میخواد با این سواری بگیره. علل مبنا فرض میکنم این نیست و فرض میکنم صادقه در سخنش. چرا میگه حتی نظمی که از علم غربی میاد حرامه؟ ریشهش کجاست؟ ریشه اگر صادق بگیرمش، یعنی فرض کنم انسان صادقیه و دنبال حقیقته و اینو میگه، چون بر این باوره هر نظمی، هر کنشی، هر فعلی در انسان که در اون خداوند به ما و خداوند لحاظ نشده باشه و انسان در افق او خودشو فهم نکرده باشه، حاصلی جز گمگشتگی و سرگشتگی نداره. چرا؟ چون حسن و قب اصلا عقلی نیست. حسن و قب فقط شرعیه. فقط خدا حق داره بگه ما چیکار کنیم و چیکار نکنیم و ما خودمون نمیفهمیم و هر وقت خودمون بخوایم کاری بکنیم جز گم شدن، جز گمگشتگی، جز سرگشتگی، جز بیچارگی. اگر میگم، اگر صادق تلقیش بکنم، من البته بعضی ها رو صادق، یعنی از دید من ابوالحسن اشعری آدم صادقیه، حرفش اینه دیگه، غیر از اینه مگه؟ میخوام بگم شما به این ابعاد فکر کنیم. اون اینو میگه، اون میگه همون باعث بدبختیه، چون خدا توش نیست، چون امر خدا توش نیست. انسان اگر با راه خودش بره آخرش گم شدنه، گم میشه. نباید گم بشیم، حیف گم بشیم. مگه چند بار میخوایم زندگی کنیم؟ با کدوم دست افراد؟
باید نوری بیان کسب کنیم و سود دیگه.
آره، میخوام خدا... دقت میکنید چی میخوام بگم؟ این خیلی مهمه. آره، نور ایمان انشاءالله نصیب هممون بشه. چی نکته ای نگو.
چی کار کنیم حالا خدا بندازه؟ یعنی نظرشون، یعنی روی ببینید، یعنی از جامعه امروزی واقعا خدا به نظرتون نورشو میندازه؟ چرا اینجوری شده؟
نه دیگه، مرحوم
فردید
چی میگفت؟ مرحوم فردید چی میگفت؟ میگفت که ما باید منتظر پس فردای تاریخ بشیم. باید میگفت این عصر، عصر انسان، عصر گمگشتگی، انسان گمگشته، انسان سرگشته. جالبه به شما بگم، ببین الان ما تودودن 100 ساله از وقتی با غرب مواجه شدیم مسئلمون اینه. شما از همون اول کتاب ملا مدرس زنوزی بدایع الحکم رو ببینید تا همین الان مسئله ما اینه. مایی که عقلمون منور به نور وحیه، با این عقل دکارتی باید چیکار کنیم؟ مسئله ماست الان، 100 سال مسئله ماست. چرا مسئله ماست؟ چون ما زاده نوادگان ابن سیناییم. ابن سینایی که میگفت اصلا در جایی که شریعت هست عقل چه کار است که بخواد امری رو تدبیر کنه؟ عقل چه کار است؟ پیامبر میگه عقل به جزئیات راه نداره، عقل فقط کلیات رو میگه، جزئیات رو نبی میگه. پس شر مهمه. آقا ما الان بنیانهامون این هاست. یعنی من میخوام به شما بگم نماد عقل در تفکر اسلامی که ابن سینا باشه اینو میگه. دیگه چه انتظار دارید از ابن تیمیه و غزالی؟ حالا باید به اینا فکر کنیم دیگه. دوستان یه هفته سعی کنن نور ایمان در درونشون بتابه. حالا هفته بعد درباره
یه سال کوچولو دیگه. بعد این ملحدینی که نور ایمان ندارن چجوری ما نور بندازیم؟
هیچی.
باید کاری بکنیم، خدا خودش باید بندازیم.
ما باید اونا رو تبیین کنیم براشون حقیقت رو، تا جایی که میفهمیم به اونا بگیم، تلاش کنیم تشویقشون کنیم، تهییجشون کنیم که مؤمنشن، تبلیغ کنیم. بلغ، برسون بهشون، فذکر، تذکر بهشون بده. حالا اگر ایمان آورد
نمیشه استاد.
چی؟
مشکل اینه که نمیشه.
نه میشه. مثالی که زدم همینی که مثال زدم دیگه. شما دارید نمیخواید که به او یک حقیقت قطعی رو برسونید، میخواید او رو تشویق کنید که به حقیقتی که شما دیدید او هم واصل بشه، او هم ببینه. ولی همین که او دید برای او هم شخصیه، چنان که برای شما هم شخصی. یعنی اینجوری نیست که شما بگی نه من میخوام به یه بین الاحسانه، تو فلسفه هم پیدا نمی کنی، زیاد دنبالش نگرد. پس همون مؤمن بشیم بهتر.
استاد از اردوگاه مخالف با مؤمن حقیقی باید چه کنیم؟ یعنی خیلی هم قابل دفاع نیستیه. حالا اگه نمیگم واقعا با نمونه تقوا واقعش باید چه کنیم؟ یعنی این دیگه اتمام هر گونه بحث، اتمام هر گونه بحث و هر گونه حرفیه دیگه. یعنی به اینجا میرسی آقا شما نور ندارید دیگه، من چیکار کنم؟
من به نظرم میاد که اساسا در تاریخ ما تعریف ایمان به مثابه حکم کارو خیلی خراب کرده. اینا موضوعات گفتگوه. فعلا یه هفته رو سعی کنید با همین پروژه پیش بریم، هفته بعد ما راجع به حسن و قبح عقلی و شرعی حرف بزنیم و پیوند عقل و شرع و بحث بکنیم، کم کم از توش در میاد. که نهایتا انقطاعها از کجا بوده، سرنوشت ما از کجا تغییر میکنه، چه اتفاقهایی تو تاریخ ما میفته. ببینید این تبارشناسی خیلی مهمه، چون ما هنوز ببینید از ارسطو بگی تا الان تک تک اون دمها در دم کنونی حضور دارن، دقایقن دیگه، دقایق در کل حاضرن. ما باید با دقت پیش بریم، امروز باید به این فکر کنیم. من تلاش کردم در باب خلاصه کنیم بحث امروز رو، جمع کنیم انشاءالله، هفته بعد ادامه میدیم. ببینید ما امروز تلاش کردیم بحثمون رو پیش ببریم با این مبنا، ما دیدیم اگرم من فضیلتی رو رقم بزنم و جهانی رو آباد کنم و هماهنگی رو هم حاصل بکنم، با رنج و مرگی همراهه که رنج مانع از تحققش میشه. بفرضم اگر محقق شد، من خواهم مرد و مرگ شخص پایان اون سعادت زیبایی که افلاطون و ارسطو در جهان آرمانی خودشون ترسیم و تصویر میکنن. پس من چه کار کردم؟ من روی به حقیقت دیگری آوردم که نه با مفاهیم کلی بلکه با اشخاص تکین سر و کار داره. کلیتش نه کلیت مفهومی بلکه کلیت سعیه، به این معنی که اشراف و احاطه به همه جزئیات داره. نام اون رو گذاشتم خدای توحیدی. این خدای توحیدی پروای من رو داره، به من احاطه داره. میتونم با چند دلیل فلسفی وجودش هم اثبات بکنم، ولی فهمش با این اثبات ها ممکن نیست. به فرض میتونم بگم ما ممکنیم اون واجبه، ولی فهم او با این برهان ممکن نیست. فهم راستین او در کتابشه، در جایی که او خودشو وصف میکنه. من میگم این کتاب چرا برای من حجته؟ میگم من شخصی رو دیدم به نام نبی که همه اون آرمانهای افلاطونی که انتزاعیات محض بودن در اون مصداق پیدا کردن. شخصی دیدم عادل، صادق، امین، راستگو، اسوه‌ای بود، اسوتون حسنتون. و من در او یافتم ایمان رو. ایمان رو، ایمان یعنی روی آوردن به کسی که به ما احاطه داره، پروای ما رو داره. و وقتی من به او روی بیارم، منم پروای او رو خواهم داشت. و به این ترتیب بود که باب حقیقتی از نوع دیگر گشوده شد. حقیقتی نه در افق مفهوم بلکه در افق شخص. و در حالی که افلاطون به تو میگفت جزئیات محل اعتنا ندارن، این حقیقت فقط به جزئیات تکیه داره، به ذرات. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. با اشخاص کار داره، نحن اقرب و الیهم من حبل الورید، با پروای او نسبت به شخص کار داره. و از اونجایی که خیرخواه ماست، ما که خود نمیدونیم غایت و اهداف و آرمانهایی که باید پی بگیریم چیه، چون ما مقید و محدودیم. اوست که حکم خواهد کرد و از زبان همون شخصی که در او به دیدار خدا نائل شدیم، به احکام او هم نائل خواهیم شد. و او به ما دستور داده انسانهای خوبی باشیم و دستور او برای ما حجته و کم و کیف خوب بودن رو هم از طریق احکامش برای ما چیکار کرده؟ بیان کرده. این راه راستین سعادته، چون برخلاف اندیشه فلسفی که نمیتونه از شخص، از سعادت شخصی، از غایت شخصی سخن بگه و سعادت واقعا امر شخصیه، این ادیان، این پیامبران، این بزرگان تاریخ از شخص سخن میگن، پروای شخص رو دارن، دلسوز اشخاصن، اشخاصی که در افق ایمان شادی راستین رو تجربه میکنن و با گوش سپردن به امر الهی و تقوای خداوند رو پیشه کردن، هم جهان پر از سعادتی رو، هم آخرت پر از سعادتی رو خواهند داشت، بدون اینکه دچار خوف و حزن بشن. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینه این افق و اینه این پرواداری و از میان این احکام در میاد و او برای ما راه رو نشون میده. حال سوالهای مهمی مطرحه. آیا این احکام چون درستند از جانب او مطرح میشه یا چون از جانب او مطرح میشه درستند؟ آیا ایمان به او مطلقاً امر شخصی و شهودیه یا معقول و بین‌الاسانیه؟ و اگر هست چگونه هست؟ اگر نیست چگونه نیست؟ چرا نیست و چرا نمیتونه بین‌الاسانی باشه؟ و اگر بین‌الاسانیه چرا هست و چگونه بین‌الاسانی میشه؟ حکم او در ما چگونه کارگزاری میکنه؟ چگونه ما رو به سعادت واصل میکنه؟ اگر ما هدف او رو نمیفهمیم چرا باید اون رو پی بگیریم؟ اگر هدف او رو میفهمیم چه لزومی داره که او ما رو رهنمونی بکنه؟ نحوه رهنمونی او چرا باید از طریق یک شخص باشه؟ چرا درونی و فطری نباشه؟ چنانکه کائنات دیگر رو رهنمونی میکنه؟ اینا پرسش‌های مهمیه. اگر این پرسش ها مطرح بشه ما مسئله مهممون این میشه آیا اوامر او بنابر فطرت و سرشت خیر خود ماست یا نه ما صورت های بی صورتی هستیم که فقط با امر او صورت و راه پیدا میکنیم او تعیین خواهد کرد. اینها سوال های مهمیه و تاریخ اندیشه ما تاریخ در گلاویز شدن با این سوال ها. هفته بعد اگر اجازه بدید این بحث رو پی بگیریم با مسئله حسن و قبح عقلی و شرعی و نزاع معتزله و اشاعره.